بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام دارم خدمت شما اساتید خودم و همیشه در این جور جلسات از ته دل عرض می‌کنم، از ته دلم عرض می‌کنم که شاگرد شما هستم و از اساتید یه چیزایی یاد گرفتیم که انشالله امیدواریم که در پی تحقیقاتی هم که خودم داشتم بتونم بحث مفیدی رو عرض کنم خدمت شما و امید دارم که وقتتون رو تلف نکنم. خب عنوان بحثمون هم اینه، قرن 21 نقطه عطف تاریخ. شما ببینید واقعا الان وضعیت طوری شده که کنترل بچه‌ها، تربیت بچه‌های جدید خیلی سخت شده. اصلا شما ببینید، من پیشنهادم اینه در این اوضاع صبر. دوستان اول حرفم اینجا اینه، صبور باشیم در تو تربیت فرزندانمون، کوچیک باشه، نوجوان باشه، بزرگ باشه، واقعا این روزگار میطلبه که صبور باشیم، هم خانوما هم آقایون. انصافا بلا استثنا از خانوما وقتی سوال میکنم، چون آقایون که صبح تا شب بیرونم مثل خودم، از خانوما میپرسم تربیت فرزند الان سخت تره یا 20 سال پیش؟ همه میگن الان. 10 سال پیش یا الان؟ میگن الان. میگم 3 سال پیش یا الان؟ میگن الان. یعنی انصافا داریم اینجوری میگه کار سخت شد. خب این کلا برنامه بنده هستش، راه مستقیم، دیوز اند استرید و همون بحث صراط مستقیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هست و تمام مباحثی که دارم تو اینجا هست. ما امروز اومدیم شیراز خدمت شما تا این بحث رو ارائه کنیم. قرن 21 نقطه عطف تاریخ. چند تا جمله است، این چند تا جمله رو بنابر شواهد مدارکی که دارم میخوام خدمت شما ارائه بکنم. اولین جمله اینه، قرن هاست که پیامبران و اوصیا و دانشمندان دینی از حکومت واحده در آخر زمان سخن میگویند. خب این پیامبران چه کسانی هستند؟ مثل دانیال نبی. خب دانیال شما میدونید کجا دفنه؟ شوش هستش دیگه. ایشون میفرماید که بابا، خب اینه که در عهد قدیم این مطالب پیامبران اومده، وواعد هی عمود در اون زمان، یا عمود یا سر و دول، اون رئیس بزرگ خواهد آمد، ها اومد البنی امیخا می ایستد. ما هم دقیقا تو فرهنگمون دونه ها اومد همون قائم هست، ما صفت قائم رو برای خود برای ایشون قائل هستیم. اونا میگن ها اومد، اومد همون عمود هست، عمود خیلی میگن این میشه قائم. دقیقا اونا میگن ها اومد البنی امیخا، بر امتها ایشون قائم خواهد بود. و حتی ات سارا، سارا رو مثلا خیلی جلو همین بعضی الان داشتیم با هم دیگه، سارا سارا یعنی تنهایی، فشار، سختی دیگه. فکر کنم الان خوب داریم درک میکنیم فشارهایی که داره به مردم میاد و در بس این زمانه. اش لونت خا میهاید گوی ات هایی، که امتها شاید یه چنین فشاری رو درک نکردن در طول تاریخ. و واعد هایی مالت امیقا، اما اون امتهای آخر زمان رستگار خواهند شد. نظر دانیال نبی این هستش. خب بریم سراغ پیامبر دیگه از بنی اسرائیل. پیامبران خدا هستن دیگه، پیامبران ما هم حساب میشن. حیقوق نبی، حیقوق اگه گفتید کجاست میدونید؟ حیقوق نبی تو خود ایران ها، تو شهرستان ما، یعنی یه مقدار همدان رو شما به طرف ملایر که چیز بیاد، نیمه را سمت راست میدید تو سرکان، تو سرکان دفنه ایشون حیقوق. من سنم خب نون جوان بودم و جوان دفن میرفتم، یعنی در واقع اول انقلاب میرفتم اونجا سر قبر ایشون. این زبان عبری میدم سنگ قبرش نوشته، خب اصلا تقبیرش هم نمیگرفتن، از قبر عادی، مثل قبر عادی بودش. خب مردم شهرستان ما متاسفانه فکر می‌کنن که این پیامبر اوناست و به ما ربطی نداره، در حالی که نه، پیامبر ماست. تا 15 سال پیش اونجا یه اتفاقی افتاد، تلویزیون نشون داد، کانال 9 ساعت 9 کانال 1 نشون داد اخبار که عرض کنم اومده بودن دزدی کنن تو سرداب اونجا زیر زمینش، که مردم خبردار میشن و به نیروی انتظامی زنگ میزنن میان. کنار اونجا دانشگاه آزاده، آقای جامعه بزرگ رئیس دانشگاه اونجا دست داده بود که دوربین بره برید فیلم برداری کنید. رفته بودن فیلم برداری کرده بودن و این جسد این پیامبر خدا بعد از 2300 سال هنوز متلاشی نشده بود، هنوز بودش اونجا. من یه سخنرانی داشتم همونجا، یعنی تمام جریمال 3 سال 4 سال پیشه، رفتم اونجا سخنرانی داشتم، آقای جامعه بزرگ گفتش که این کلیپاتو به من بده، حالا نمی شما خواهید یک سر فیلم میخوام نشون بدم، برای همین صوتو چک کردم یک سر فیلمه. بعدش گذاشت فیلم رو به ما بده، گفتم شما اون فیلمی که گرفتید از فبریشن رو به من بدید تا من رو یه ترا بهش بدم. الان این حال من 4 ترا، گفتم یه ترا به شما میدم و این کاری کرد، فیلمو گرفتم. واقعا همینطور بودش، به جسد چندان متلاشی نشده بود، حیقوق ندید. این یک مهمه سر داشته باشه، اگه هرچند که تأخیر بکند خکل و منتظرش باشید، یاوو خواهد آمد، لوی آخر تأخیر نخواهد کرد. یه اصف الا کل ها گوین، همه امتها رو جمع خواهد کرد، و یک بطس الا کل ها امین، و همه اقوام دور هم گردآوری خواهند شد. این اتفاق مال این زمان هستش و این اتفاق رو ما در فیلم هم حتی بعضا نشون میدن. اما یک کمی فیلم ببینیم، بعد از فیلم میشه من بازم ادامه خواهم داد که در فیلم هایی که ساخته شده تو آخر زمان اینطوری نشون میدن جریان رو. فیلم های مختلفی ساخته شده، یکی از فیلم هایی که ساخته شده در تو بحث آخر زمان فیلمی به نام مگیدو، نشون میده که غرب و شرق در مقابل همدیگه سفارایی کردن. در یک طرف غرب به ریاست آمریکا و رئیس جمهور آمریکا اینه، و از این طرف رهبر شرقی، که رهبر شرقی در واقع در برنامه‌ای که در فیلمایی که نشون میدن همون امام زمان مسلمان هاست. جنگ بزرگ اتفاق میفته. این جنگ بزرگ در کجا اتفاق میفته؟ در منطقه به نام آرماگدون. مؤسسه فرنگی آرماگدون مال خودمونه، تهرانه. رفتم مراجعه کردم، فیلمو به من دادن. سایتایی میبینم به نام آرماگدون و حتی ساندویچ فروشی تو تهران آرماگدون هستش، کتابم نوشته میشه آرماگدون. میگن جنگ آخر زمان است که همین قرن اتفاق میگن میفته. و آیا آرماگدون طبق قولی که اونها دارن درست هست یا نه، صحیح هست یا نه، روش صحبت میکنه. در این جنگ بزرگ جهانی که بین شرق و غرب، و جالب مطرح میکنه که روس، مسلمان ها، حتی چین این طرف هن و اون طرف غربی ها هستن، اروپا و آمریکایی ها، و این در این قرن میگن اتفاق خواهد افتاد در منطقه آرماگدون. جنگ بزرگیه، کشتای زیادی داره. در فیلماشون مطرح کردن که بیش از 750 میلیون نفر کشته خواهند شد. حتی عددا مختلفه، از 500 گفتن تا 750 میلیون نفر کشته خواهند شد. و جنگ رو هم رهبر مسلمان ها شروع خواهد کرد. نه یک فیلم، چندین فیلم دالا در طور بحث آرماگدون ساخته شده و در نهایت اون حکومت، حکومت واحده تشکیل میشه بعد از این جنگ. اما دو تا قول هست. یه قول اینه که غربی ها، یه قول هم هست که شرقی ها حکومت واحده رو تشکیل میدن. ما با فیلم برمیگردیم، به فیلم برخواهیم گشت. خواستم بگم که یه نظر این چینی هست، یه نظر اونورم هست. حالا دو تا نظر با هم میبریم جلو. خب حضرت داوود علیه السلام در کتاب، یادتون میاد چه کتابی داره حضرت داوود؟ کتاب زبور هستنتون. در کتاب زبور ایشون میفرماید که و ضرر شاین نخرت، نسل کفار منقطع خواهد شد. صدیکین یرشو ارز، صالحان وارث زمین خواهند شد. و یشکین لعد علیها، و برای زمین تا ابد ساکن خواهند شد. پس از داودم مثل بقیه پیامبرم این گونه صحبت می‌فرمایند. سوره انبیاء آیه 105 قرآن تایید می‌کنه عیناً همین رو. و لقد کتبنا فی زبور، ما در زبور نوشتیم. یعنی در واقع میتونیم بگیم که ما یک دین بیشتر نداریم، دو تا دین نداریم، سه تا دین نداریم، چهار تا دین نداریم، یک دینه. اما به مرور زمان اسمای مختلف پیدا کرده. لذا خدا میگه ولقد کتبنا ما نوشیم در زبور چی؟ ان الارض یرثها عبادی از سالون، این مطلب بالا، زمین را صالحان از عباد ما به ارث خواهند برد. پس فعلا نظر اینطوری هست دیگه. حالا اون حکومت جهانی چگونه تشکیل میشه؟ چه جوری است؟ اشعیای نبی بازم در عهد قدیم اینطوری صحبت میکنه و شفت بین هگوئیم، اون منجی که میاد حکومت خواهد کرد بین همه امت ها و حخی اخل امین ربی میز که من توضیح میده که ملامت میکنه ادهی که اهل خشونت و بزن بزن هستن و لذاست که شمشیرها شکسته میشن تبدیل به گاو آهن میشن و نیزه ها شکسته میشن و تبدیل به اره میشن برای کار. لو ایسا گو ال گو ای خرف، دیگه هیچ امتی بر امت دیگه شمشیر نخواهد کشید. ولوی مد و عود میلخمد، دیگه جنگ یاد نمیگیرن، پادگان نظامی دیگه ندارن، همه دنبال کار خواهند رفت. این هم نظر اشعیای نبی هست که تو حکومت واحده چنین صحبتی داره. خب زکریا چی میگه؟ حضرت زکریا چی میگه؟ حضرت زکریا میگه و حیای یهوول ملخ الکل عرس، ایشون هم میفهمد که خداوند پادشاهی بر جهان خواهد کرد و در و به یوم هاهو در اون روزگار یهیه یهوه اخد، دیگه یک خدا خواهد بود، دیگه چند خدایی نخواهد بود، فرقه ها دیگه نخواهد بود و شما اخد فقط هم یه اسم به عنوان خدا و رب مطرح هستش. خب از کنم که اشعیا نبی در یه جای دیگه این صحبت داره، خیلی جالب میگه وضعیت دنیا طوری میشه و گار زب این کبش، حتی گرگ با گوسفند همراه میشه، ببر با بره، اجل عرض کنم که همون اجل عربی خودمون یعنی گوساله با شیر همراه میشه و نعر تا تو نوهگ با هم و یک بچه نوجوان اونها رو مثل یک گله گوسفند با خودش همراه میکنه. حتی میگن طبیعت در این وضع در زبور حضرت داوود هستش که میگه اسمه خوه شمعیم، آسمان ها خوشحال میشن و تاگل ها عرض و زمین مسرور میشه. چرا؟ چه اتفاق میفته؟ میگه چون که او خواهد آمد لشفت ها عرض می آید و بر زمین اون منجی حکومت خواهد کرد و شافت تبل به عرض و صادقانه بر زمین حکومت خواهد کرد. در نظر دانشمندایی مثل از کنم که هارامبان یهودی که 700 سال پیش بودن، ایشون دیگه نتیجه همه اقوال پیامبران بنی اسرائیل جمع میکنه در عصر 12 اعتقادی. ما وقتی از بچه‌ها میپرسیم اصول دین چند تاست، میگن که 5 تاست مثلا میشمارن، در یهود 13 تا هستش، 12ش دقیقا در تو منجی آخر زمانه. هارامبان میگه امین مه امین به امونا اشلما، من ایمان دارم ایمان کامل به ویعت هماشیخ به آمدن منجی و افعل پیشه ایت مهمه و هرچند که تأخیر کند این کلزه اخکل و با وجودین من منتظر او هستم به خور یوم شیعه بود. خب ما میگیم جمعه، هی میگیم جمعه به قول اون شعر معروف که شاید این جمعه بیاید، اما ایشون مطرح میکنه ما هر روز منتظر هستیم، هر روز. جالبه. خب در انجیل هم که نگاهی بکنیم، در انجیل هم بحث پسر انسان بحث جدی هست که آقای مستر هاکسی از مفسرین انجیل هستش میگه 80 بار کلمه پسر انسان اومده، 30 بارش به حضرت عیسی تطبیق میکنه، اما 50 بارش حتی اون نجات دهنده است که آخر زمان نجات خواهد داد انسان ها رو. در هر صورت تا اینجا بله خواهد
میگم پسر انسان، اونا که اعتقاد دارن که عیسی پسر خداست که
یعنی سه تاست این بحث خوده که ناس تسلیس رو مطرح میکنن، میگن پدر و پسر و روح القدس، روح القدس یعنی بحث پسر و مطرحه. در حال وقتی میبینیم که اون از یک شخصی به نام مریم به دنیا اومده، فرزند مریم، پس میشه پسر انسان در واقع، ولی از اون طرف میگه خب خدا چیز پدرش
این پسر انسان یهودی آورده.
خب اون که بحثی محرفی ندارم از توضیحشون که بله، منطقه اعتقادی که مسیحی ها الان دارن اینه، میگن که مثلا پسر انسان، من بر حرف اونا رو میخوام به شما بزنم که بله از این جهت میگن پسر انسان چون واقعا پسر یک انسانه، از اون برای که چون پدر نداره و پدرش خداش میشه اون موقع پدرش خدا. و از اون دارم خودش رو خدا حساب میکنن. بنابراین میخوام من توجیه حرف اونها رو میخوام، یعنی حرف درسته، کاملا حرف شما رو قبول دارم. یعنی خیلی، نه تنها اینجا، خیلی جاها، خیلی جاها که بحث مفصل داره. از زمانی که پولس سال 70 میلادی اومد نفوذ کرد داخل اینا، کم کم باری کرد، یه یهودی بود که نفوذ کرد و یواش یواش کلا مسیحیت رو برگردون کفشان بپذیرن. بسیار خوب، این قسمت اولی که خواستم از من قرن هاست که پیامبران و اوصیا و دانشمندان دینی از حکومت واحده در آخر زمان سخن میگویند. دوم، دانشمندان معاصر الان از پدیده جهانی شدن و جهانی سازی خبر میدن. برای واقعیت دیگه این که نمیشه زیر زد که گلوبالیزیشن تحقق پیدا کرده. گلوبالیزیشن به عنوان جهانی شدن و در همه ابعاد هم هستش، اقتصادی اکونومیک گلوبالیزیشن، کالچورال گلوبالیزیشن، فرهنگی و حتی پولیتیکال گلوبالیزیشن که اینجا خیلی مهمه، گلوبال پولیتیکال یعنی جهانی شدن در بعد سیاسی. خب خیلی حرف الان مطرح کردید، من به عهده خودتون میذارم دوستان به یه مقدار تحقیق در تو گلوبالیزیشن داشته باشید، علاوه معنایی از لحاظ ابعادش و اینکه چه معنایی میده تو سایت خیلی زیاده، خیلی زیاده. اما تعاریفی که کردن خیلی جالبه. وقتی من نگاه کردم دانشمندان مختلف مثل آقای رابرتسون و افراد دیگه همشون روی مطلب اشاره دارن، اینکه فشرده شدن جهان، نزدیک شدن افراد، و واقعا درست است دیگه. وقتی که در دو علم اصلا که کامیونیکیشن، ارتباطات خیلی زیاد شد، انسان خیلی بدیم به هم دیگه نزدیک شدن. از اون طرف نزدیک شدن اینا یه طرف و تبادل اطلاعات هم یه طرف، لذاش که از لحاظ اطلاعات و از لحاظ کامیونیکیشن، اینفورمیشن کامیونیکیشن، اینقدر رشد انجام شد که کره زمین به قول از کنم که آقای مکلوهان، مارشال مکلوهان، شد گلوبال ویلج، دهکده جهانی. کلام بحثش مشخصه. اتفاقا ایشون دقیقاً حتما مقالهشون میگم دقیقاً هم اینفورمیشن رو مثلا میکنه به عنوان مبانی و کامیونیکیشن، ارتباطات و اطلاعات، که باعث میشه که این دهکده شکل بگیره. و این گلوبالیزیشن، جهانی شدن، یه نتیجه ای داره، این که ادهی به فکر میفتن که حالا این روستا یک کت خدا میخواد، همه روستا یک کت خدا میخواد، پس کت خدای این روستا چی بشه؟ اینجا یونیورسالیزیشن مطرح میشه، جهانی سازی مطرح میشه، که بحث بسیار مهمی هستش که آقای ساموئل هانتینگتون، ایشون با ما نظریه پرداز در کتاب The Clash of Civilization مطرح میکنه، برخورد تمدن‌ها، تمدن‌های مختلفی رو مطرح میکنه. اما در نهایت خودش اعتراف میکنه که الان برای کت خدای دنیا این کلش، این چالش، این برخورد بین دو تا تمدن هست، یکی این آبیه که در واقع میگیم غرب یعنی اروپا و آمریکا، و این طرف مسلمونا هستن، در واقع اسلام هست یا بگیم دین هستش. این دو تا در مقابل هم دیگه کاملا صفارایی کردن. این اصلا که جهانی ساز شدن رو ویژگی هایی داره که بعضیش بد نیست یه اشاره مختصر بهش داشته باشیم. یکی از ویژگی هاش اینه که گسترش ارتباطات و رسانه ها و فرایند های تبادل اطلاعات و اینها، ادغام و تبادل شاخص ها و رفتارهای فرهنگی، تغییر نگرش ها و ایدئولوژی، تغییر نگرش ها. خیلی جالبه، هم از اون طرف داره اتفاق میفته، هم از این طرف داره اتفاق میفته. مثلا تو کشور خودمون نگاه کنید، خیلی هست میگه تو کشور خودمون هستن، حتی تو قم هست، اما نگرشش کلا عوض شده. این تأثیر زیاد باعث شده اتفاق بیفته، تغییر نگرش ها، ایدئولوژی ها، هنجار ها، یا تو تحولاتی که در پیون رخ داده، مهمترینش همینه که ظهور امپریالیسم جهانی، مثلا تو بوده اقتصادیش که همینگه داریم میبینیم یه مشکلی که پیش آوردن برای ما، یه واقعیتیه. این برخورد پیش اومده و این که این حکومت، من اصلا نمیخوام قضاوت عجلانه کرده باشم، این حکومت واحده در قرن 21 به عنوان دهکده جهانی داره اتفاق میفته. حالا اون طرف یا این طرف، زود قضاوت نمی کنم و بیرون آقا بادم وارد صحبت شیم و دوستان نظر شما رو هم بشنوم. خب پس دوم این جمله، دانشمندان معاصر از پدیده جهانی شدن و جهانی سازی خبر میدن، شده اتفاق افتاده. اما سوم این جمله، یهود خود را کت خدای دهکده جهانی میداند و برای آن برنامه‌ریزی کرده است. کی برنامه‌ریزی کرده؟ برمیگردیم به 120 سال پیش. در شهر بازل سوئیس اینها دور هم جمع شدند به رهبری دکتر هرتزل و برنامه آینده رو و کت خدای دنیا رو برنامه‌ریزی کردن. اینا صریحا در اهداف 24 گانه که مشخص کردن میگن که جهانیان سرانجام زیر نفوذ ما قرار خواهند گرفت. خیلی جالبه چرا انقدر زود، یعنی البته حالا بازم صحبت میکنیم که یهود همیشه به فکر این بودی که آقایی بر دنیا رو داشته باشه، اما زودتر از همه اقوام دیگه چنین طوری هستن. من فکر میکنم برمیگره به اون پروتکل ها، این بیستارتا میگن پروتکل، پروتکل های دانشوران سجاد.
چه سالی؟
1897 چند جلسه تشکیل میدید؟ قبل از اوناست. بله قبل از اوناست. بله این که اینو میگن ما میخوایم کت خدا بشیم خیلی مهمه. این شماره 11 پروتکل شماره 11 من نشستم همه رو خوندم، اونه که حالا به نظرم جالب بوده بردم. پروتکل شماره 11 اینا چی میگن؟ میگن غیر یهودیان گله گوسفندانند و ما گرگهای این گله هستیم. به خودشون اجازه میدن این حکومت واحده تو دستشون باشه و این اشراف رو بر بشریت داشته باشن، چون اعتقاد دارن همه مردم گوسفندن و ما گرگهای این گله هستیم. دوستان نظرتون در این قسمت چیه؟ آیا این حرف درسته؟ غلطه؟ تا چه حد موفق شدن مردم دنیا رو گوسفند کنن؟ من فقط یه جمله از یکی از شاگردان میگم. حاجان فرمونم تو البرز من کلاس دارم دانشگاه علوم پزشکی، یکی از دانشجو این صحبت کرد. ایشون گفت، چون من قبل از این گفته بودم بچه مردم دنیا دو گروه هستن، فالوور لیدر، متفکرین نخبه ها لیدر هستن عمدتا و بقیه مردم هم که فالوور هستن پیرو هستن دیگه، همچی مشخص میکنن آقا برو میره دیگه، اصلا کاری این کارو نداره. اون دانشجو اومد گفت آقا من تحقیق کردم این قسمت ها 98% مردم دنیا حاضرن هر کاری بکنن جز فکر کردن، کاری که گوسفند انجام نمیده. جالب بود، حالا داشت فریاد خودشون رو انصر میکرد. حالا حرف اینجاست، آیا اینا تونستن چنین کاری الان بکنن یا نه؟ من خودم که دارم تو حدی موفق بودن، یعنی الان تو دنیا یه دینش اصلا فکر میکنن برنامه‌ریزی میکنن برای اداره مردم دنیا جهان و یه دینم اصلا که اصلا تو باغ نیستن، هرچی دولت گفت هرچی جلویه گفت هرکس دیگه هم گفتن همون کار رو انجام دن. و این آدم هایی که اهل فکر نیستن، نظر شما چیه دوستان؟ شاید این دانشجو اشتباه کرده باشه، من نمیخوام بگم چون اون گفته حتما درسته. دوستان تو این قصه شما نظر بدید، آیا تونستن یه طوری یه روشی مردم دنیا رو به طرف گوسفند بودن حرکت بدن یا نه؟ نظر تو
اسامه ها دستشونه و نظر میاد که این اتفاق رخ
داده. اسامه ها دستشون این دقیقاً خودشون مطرح میکنن که اگر ما رسانه ها رو تو دست بگیریم میتونیم مردم دنیا رو هر طرف خواستیم ببریم. اما یه چیزی من مطرح میکنم شما میتونید روش نظر بدید. من فکر میکنم یه کار خیلی بزرگی اینا انجام دادن، اونم نظام آموزش پرورشه، نظام آموزشی. نظام آموزشی اون نظر خود شما چه دوستان؟ آیا حافظه پروره یا تفکر پرور؟
قطعاً
حافظه پرور. حفظ کن، حفظ کن، حفظ کن، حفظ کن. یه چیزی که گذران تو مدرسه، گذران تو دانشگاهشم، تو دانشگاهش من تو ارشد، اگر اسم دانشگاه نمیدونم که آبوش نداری دانشگاه، یکی از دانشگاه معتبر من درس میدم ارشدمو، استاد اومده جزوه دستش گرفته، ما هم جزوه دستمون داره آبوش میخونه میره جلو تو دوره ارشد. خب این کاملا با گوشت و پوست این مسئله حس کردیم که حافظه پروریه، یعنی گوسفند پروری این است که این اینجاست که رسالت من و شما خیلی بالا میره که به بچه ها دیگه بچه ها تو رو خدا درس رو میخونید فکرم بکنید، مسئله که میخونید روشم فکر بکنید، چی کار کنیم که بچه ها بیشتر فکر کنن. اینجا رسالت ما خیلی سنگین میشه دوستان به عنوان اساتید که کاری کنیم که بچه های ما فقط نخونند و بیانند و ارائه کنن، بلکه رو همین مقام فکر کنن. شاید اصلا این مطلبی که تو این کتاب اشتباه باشه روش فکر کنن و نیست. آیا تو جامعه ما تفکر خیلی زیاده؟ متاسفانه نیست. من میگم اینا تونستن، دوست عزیزمون گفتن رسانه رو به کار بگیرن، حتی نظام آموزشی. حالا شما دیگه آیا بعد این نظام آموزشی که اینجا هاست که گاهی وقتا بازم دلم درمید و با شما میتونم صحبت بکنم. این آقا رو میشناسید شما؟ این آقا رو ببینید، این آقا بهش میگن ادوارد براون. خب این آقای ادوارد براون وارد ایران میشه، بنده تحقیق کردم ایشون پزشکی خونده بوده، نمیدونم چی میشه پزشکیش تموم میشه، میگم نمیکشید، حالا اونطوری که تو خوندم چه اونجا خیلی نمیکشه، علاقه نداشه، ول میکنه، باباش میگه بیا برو توی کار دیگه. نه چی میشه بالا میشه میاد ایران، بالا میشه میاد ایران و این ور اون ور رو بند میگرده انگلستان و یه سری کتابهای تهیه میکنه. بنده اتفاقا کتاب اون تهیه نکرد، از یه جایی تهیه کرد به اسم خودش و بعد تو ایران الان به عنوان یک مستشرق مطرح، ادوارد براون، یکی از استیونای تهران هم به اسمش هستش. اصلا بنده هیچ کاری جز تحقیق کتابخونه ملی ندارم، بازم تحقیق هم دیگرم این آقا جاسوس بوده، با اسلحه اومده بوده، محافظ مسلح هم داشته، از این شهر به اون شهر رد گیری هم کردم، از خوی میاد تبریز و میاد قزوین و تهران و قم و اصفهان و شیراز، نمیاد میره طرف کرمان، کرمان بم بر میگرده و با بهایی ها خیلی تماس داشته، نمیدونم هم داخلی رو هم بیرونه با بهایی ها خیلی تماس میگیره. و البته این مذهب هست بهتون میگم دوستان، از ایران میره معتاد میره، سیگار میکشیده ولی معتاد نبوده، میاد تو کشور، تو کشور ما نمیدونم کدوم شهر معتادش میکنن، شیراز نه، نه شیراز نبوده، من فکر میکنم نمیدونم، بعدش قبول نمیدونم، نمیگم. اما وقتی از اینجا میره معتاد میره و تازه چی خوندم رئیس رؤساش میخوانش که تو چرا تو اونجا معتاد شدی و دیگه نمیفرسانش ایران، دیگه همونجا خارج از کشور. میخوام میگم یه چنین آدمی میاد بهترین جوانای ما رو برمیداره میبره اونجا، روشون کار میکنند و بعد میگردن. اولین گروه روشنفکرای قرضداده دست بر بعد همین آقا هستن که میبردشون اونجا، روشون کار میکنه و یکی از اونها عیسی صدیقه. دوستان امشب وقت دارید تو گوگل سرچ کنید عیسی صدیق، 6 بار وزیر آموزش پرورش میشه و دقیقاً این سیستم رو تزریق میکنه و این هنوزم به نظر من عوض نشده، با اینکه دوستان بعضی میگن آموزش پرورش تحول و تحول خیلی، یک جایی میگن بعضی مدارس خیلی عوض شدن ها، اما بعضی هنوزم مدارس همونطورن، حافظه پروری و حافظه پروری کم کار نکردن اینها. بگذاریم بگذاریم علیجو برگردیم به چای اول خودمون، خواهش مون
شاید این واقعا از ویژگی قدرت باشه که همیشه این کارو میکنه که تفکر رو سرشون بشونه. مثلا ما میبینیم مثلا تمام ایرادهی که به ما رو سر رو گرفته میشود و اون زمان تمام این بود که چرا شما پیرو این هستید که یه سری تفکرهای جدیدی بیاد و اینها، یعنی الان واقعا طبیعیه که اینا هم الان دقیقا از همین فضای استفاده کنن و واقعا مخالف باشن با اون تفکر دیگه. این یه پلن خاصه اینا شاید نبود، واقعا خیلی از حکومت
آقای دکتر دستون در بود. نقاطی که میگید خیلی جالب، این که گفتم من یه چیزی افتادم ببخشید در اصل خانم دریدم قرآن میگه چرا فکر نمی کنید، چرا تعقل نمی کنید. دقیقا اونا روشون همینه که جلوی تفکر رو بگیرن، جلوی تعقل رو دقیقا بگیرن.
واقعا بهترین حرب مقابله با اینا هم تفکر است دیگه، تفکر باید باشه.
منم عرض کردم رسالت ما خیلی سنگین میشه اون موقع که بچه ها فکر کنید، بچه ها صحبتی رو نگید. الان تو بحث مشکلات اجتماعی خودمون ازدواج میکنه اون دخترمون پسر، یک سال میذاره طلاق میگیرن. شاید اگه تفکره باشه یاد بده، مدارس یاد بدن بچه اهل تفکر باشن، شاید بشینن و فکر بکنن مسئله رو حلش کنن، اما این فکر و این تفکره متاسفانه نیستش.
من گمونم سیستم ارزشیابی ما خیلی دست مثال بارزش دست اخلاقی که دانشگاه رو اخلاق رو اگر بخواییم پاس کنین اصلا صرفا مهم نیست که اخلاق شما چطور باشه، یه سری خواهیم خیلی میکنیم برای
کاملا نظری طرف شد اخلاقش هم خیلی بد باشه اما 20 میشه دیگه، 20 میشه. تشکر میکنم. خب بریم سراغ جمله سوم. یهود خود رو کت خدای دنیا میده. از که اینکه صد و تقریبا 20 سال پیش دور هم جمع میشن در شهر بازل سوئیس به رهبری دکتر هرتزه و برنامه‌ریزی میکنن و میگن جهانیان سرانجام زیر نفوذ ما قرار خواهند گرفت، ما کت خدای دنیا خواهیم شد. اما چراشو چرا اینها یهودی ها بله
از چه مرجعی اینا الان جملات رو بخواهیم سرچ کنیم کجا هست؟
برسید پروتکل های دانشوران سهرین تمامه. میاد قشنگ میاد فارسیش میاد عربی انگلیسی هم میتونید دسترسی داشته باشید. اون تا آقای بهترین کسی که من دیدم روی اینو خوب کار کرده آقای هنری فورده. هنری فورد کتاب انگلیسیش The International Jews تو بازار هست که هم نمایشگاه میشه گیر آورد و فارسیش هم چاپش اومده یهود بین الملل. یا آقای هنری فورد 20 سال بعد از این پروتکل روش که مطلب مینویسه و مفصل هم مینویسه. خب دوستان خواستم اینو بگم یهودی ها بین کلیه امم دیگه ببخشید تعارف که نرم من نمیتونم قضاوت یک طرفه کنم که آقا ما شیعیان فلان نه واقعش اینه الان بین تو این 100 سال اخیر نگاه میکنن از همه بیشتر زودتر به جهانی شدن رسیدند و یه ادامه جهانی شدن جهانی سازی دیگه به فکر جهانی سازی افتادن لذا دقیقا این پروتکل‌ها در این هم مسیره جهانیان سرانجام زیر نفوذ ما قرار خواهند گرفت. خب این میشه جهانی سازی دیگه. استدلالش هم کاملا مشخصه غیر یهود گله گوسانه و ما گرگهای این گله هستیم. ابعاد مختلفش هم مطرح کردن. خواهش
می‌کنم. سوالی دارم. کسی پاسخی برای سوال بده که تاریخ یهود که مطالعه می‌کنید قبل از اسلام که اینا میرن سمت مکه و مدینه بعد از یه مدتی ثروتمند میشن. زمانی که بخت و نصر اینا رو از اورشلیم میندازه بیرون میاره توی بابل بعد 50 سال اینا میشن ثروتمندای بابل. یه وقتی کوروش می‌خواسته اینا رو برگردونه یه تعدادشون نمی‌رفتن اونا ما اینجا ثروت داریم بعضی
موندن.
یعنی شما که تاریخ نگاه می‌کنید اینا هر جایی که می‌رفتن یعنی حتی آواره می‌شدن بعد یه مدت ثروتمند می‌شدن. چه دلیلی داشته؟ یعنی آیا پاسخی برای این وجود داره؟
آره بازم نکات خیلی خوب بگید دوستان. سوال بپرسید یواش بعد ابعاد بس نگاه روشن میشه. 200 سال پیش خانواده روچی به 200 سال پیش به ابرقادت زمان که انگلستان بود وام میدادن یهودی ها به ابرقادت زمان خودش مثل الان دیگه. الان کدوم خانواده است به آمریکا وام میدن که از 20 هزار بالا 20 میلیارد دلار چقدر شد؟ خیلی رفت بالا. بدهکار این بزرگترین بدهکار دنیا الان آمریکاست. به کی بدهکار؟ به همین یهودی ها بدهکاره. یا پول از کجا میارن؟ راست میگه. یعنی همون زمان بابل موندن یه سرشون اومدن ایران یه سرشون رفتن اورشلیم در زیر فلسطین یه سرشون تو همون بابل موندن دیگه مال داشتن.
یک انتخاب کردن تو تهران. شما توجه کن مثلا فرهنگی ها چه فنی کار میکنن، مثلا مکانیکی دارن، تراشکاری دارن، یهودی ها تلافرشی دارن. خیلی از تلافرشی هم که آقای کریم خان زن یهودی شغله
این خانمان که بوسازه. یکم بحث زمین هست، زمین میخرند و میفروشن. یکی هم بحث رباخاریه. 1300 میلادی ادوارد اول پادشاه انگلستان یهودی ها رو اخراج میکنه از انگلستان و پادشاهان اطراف هم بازم یهودی ها رو اخراج میکنن. دقیقا بیچاره کردن مردم اونجا بار کار رباخاریشون. این دقیقا استدلال ادوارد اول این بود که این مردم ها بیچاره کردن، فقیر کردن از بس ربا از مردم گرفتن. روش های مختلف دارن برای ازدیاد ثروتشون. الان هم که میدونی که قوی ترین مردم دنیا تو بحث ثروت الان یهودی ها هستن. اینی که من فکر میکنم به خودشون اجازه میدن که برای مردم دنیا تصمیم میگیرن چون اقتصاد دنیا تو دستشونه. این خیابان معروف وال استریت اینا همینه دیگه، بانکدارای دنیا. از این یکم بریم جلوتر. من یه مطلبی حتی از کنم که بیلدربرگی ها براتون میگم که بیلدربرگی ها الان گروهی هستن که در دنیا میشن برای آینده دارن تصمیم میگیرن که اینا عمدتا سه گروه هستن: بانکدارها، ثروتمندای دنیا هستن، سیاستمدارها هستن و صاحبان رساله که اینا عمدتا بازم یهودی هستن. خب بریم جلو. از لحاظ فرهنگی اینا شاسن همون موقع که زمانی که شاهان قاجار دنبال عیاشی بودن و اجداد ما هم دنبال کشاورزی و دامداری اون زمان نشستن فکر کردن اینو به کار گرفتن، فکر کردن برنامه‌ریزی کردن. یکی هم اینه مردم غیر یهودی از همون آغاز جوانی به وسیله عوامل ما بی بندوبار و بدون اخلاق بار می آیند. علاوه سیاسی کار کردن و یعنی شما حساب کن 13 سال بعد بعضی این صحبت ها 13 سال بعد سینمای هالیوود را میفته. اینو من نمیگم، آقای نادر طالب‌زاده که متخصص سینماست میگه. ایشون میگه 10 سال اول فیلم های هالیوودی فیلم های مستعجم بوده، کاملا هدفدار فیلم ساختن و تا الان که دنیا رو به اینجا رسوندن دیگه. شیراز رو میبینیم، تهران رو میبینیم، اونم چی میگیم؟ ام‌القرای جهان اسلام. اینطوری تا به حالا جاهای دیگه‌اش. الفاظ سیاسی چی گفتن؟ تغییر دادن یعنی افکار و اهدافشون از اونم برای جهان سازی، تغییر دادن رهبری‌های ممالک جهان مقدور و میسر میباشد، اختیار انتصاب و انتخاب رهبران جهان را به دست میگیریم. 100 سال گذشته رو مرور میکنیم میبینیم که پادشاهان و خیلی جاهایی که حتی بسر ریاست جمهوری باشه با نظر اونها بر سر کار اومدن. الان هم اگر رهبری پادشاهی غیر از حرف اونها رو بخونه مثل همین جمهوری اسلامی یا مستقلیم 40 سال میپومن تو سرش، 40 سال ولم نمی کنن. مطمئن باشید تا موقعی که میگیم آقا ما میخوام خودمون باشیم ولمون نمی کنن. چون میگم زیر بلیز ما باشن چند نکیش کمپو صحبت کرد، کمپو که وزیر امور خارجه شون دیگه آقای کمپو برگشته گفته تا حرفای ما رو نخونید ما ولتون نمی کنیم. سریع هم برگشته گفته از... آره ادامه شد دیگه. یعنی قرن بیستم
برداشت ما از نقدریه چی دیگر نیستش
عرض می کنم نه اتفاقا دقیقا داخل بحثمونه، بحث جهانی شدن و جهانی سازی. جهانی سازی حکومت واحده رو ساختن. بله در کنار بحث محتویت این همیشه مطرح میکنم، چون الان چالشی که بحث خوب دقت کن خواهش مونم باشم. ببین چالشی که الان در مقابل حکومت جهانی که پیامبران مطرح کردن و ما مطرح میکنیم اینها دقیقاً روبروی ما هستن و باید یه فکری برای اینها بکنیم. اگر تو بحث مهدویت میخوایم موفق بشیم و ظهور رو تصدیق کنیم و آقا بیاد تو این دنیا و در واقع حکومت جهانی رو تشکیل بده باید یه فکری برای اینها حتما بکنیم. بحثیش که اصلا کاملا ارتباط داره با بحث مهدویت. یعنی اگر ما فکری برای این نکنیم موفق نخواهیم شد و اونا حکومت دست خودشون خواهند گرفت. برای همین این دو تا رو مطرح کردم، یعنی اول اومدم پیامبران رو مطرح کردم، بحث مهدویت خودمون، حالا بحث جهانی سازی که اونها مطرح میکنن اونا مطرح کردن. میخوام دوستان کاملا این بحث جدی باشه براشون که بدونن اینطور نیست که امام زمان بیاد یه اینطوری بکنه و حکومت جهانی تشکیل بشه. نه، ما باید دشمن شناسی حتما انجام بدیم. اون چالشی که الان در قرن 21 باش مواجه هستیم اگر شناسایی کردیم، شناختیم، روش کار کردیم، بله میتونیم انتظار داشته باشیم که حکومت مهدوی تشکیل بشه. اما اگر اینا رو دست کم بگیم که گرفتیم، تا حالا دست کم گرفتیم، اصلا به ما مسلمان ها به فکر اینا نبودیم که موفق شدن بیان در دم گوش ما کنار ما اسرائیل تشکیل بدن. پس اگر ما متوجه این مسئله نباشیم، دقتش نداشیم، شناسایی نکنیم، که دقیقا حرف رهبری همینه، میگه که شناسایی دشمن، دشمن شناسی خیلی مسئله مهمیه در کنار بحث مهدر. البته به شما حق میدم که یه چنین نظری داشته باشی که آقا چه ارتباطی، من ازدواج عرض کردم، یعنی تو بحث حکومت واحده که میخواد تشکیل بشه یا اونا یا ما، فعلا که اونا تعارف نداریم دیگه، فعلا که اونا همه دنیا رو دست خودشون گرفتن. آیا اگر همینطوری پیش بریم و ما قفلت از اونها داشته باشیم و اونها همینطور پیش برن، آیا حکومت مهدوی تشکیل میشه؟ به نظر من نه، تشکیل نخواهد شد. خدا با هیچ کس تعارفی نداره.
تشکیل حکومت مهدوی به نظر من شما نیست، آیا میذارم؟
بله.
تشکیل حکومت مهدوی به نظر خدا هست نه هم شما. من نظر نظر بیدیم کنم در تشکیل.
ببخشید، اگر که مثل زمان امامانمون ما هم مثلا زمان امام حسین بگیریم خونهامون بشینیم، حکومت امام حسین تشکیل میشه؟ اصلا و ابدا. اگه بقیه امامان ما همچنین مردم برن دنبال نمیخوام بگم اگر ما مسلمان ها نه یه حرفت نه اشتباه میکنی شما، نه خواهش من ببینید من دارم توضیح میدم براتون دیگه. اگر ما زمان امامانمون ما مثلا از شما سه سوالی دارم، چرا امام زمان غیبت کردن؟ چرا امام زمان غیبت کردن؟ مردم پاکار نبودن دیگه. مردم اگر میشناختن امامت و ولایت رو و پاکار بودن و حمایت میکردن،
بله زمان احمد
قیمت
سقراط
بیش اومد. این موقع خدا شاید مهیا نبود به تشکیل حکومت. آفرین. همین دقیقا من همین میگم، مهیا نبود.
امام زمان بعد از ظهور نکردنشون از
زمانهایی که ازل مشخص شده بوده از قبل سرنوشت این بوده، مقید بوده این قضیه. اگر اصلا این برنامه شما میگید که خب رسم میشه چون زور نکرده بود، اون نکرده که اراده خداوندی بوده. من شما نمیدونم اراده خداوند بس بکنید. مگه میتونید بس بکنید؟ میدونید
خداوند تقدیرشو بر اساس بشریت و انسان‌ها اینطوری نیست که ما بشیم
اصلا عمل من و شما تغییر خواهد داد، بلکه سرنوشت مشخصی هست.
شما فکر می‌کنید که اگر من و شما انقلاب نمی‌کردیم حکومت عوض می‌شد و تغییرش رو همچنان می‌دید؟ یعنی واقعا اگر ما تو خونمون می‌شستیم انقلاب می‌شد؟ نمی‌شد. آفرین. همینو می‌خوام بگم، ما اگر این دشمن جدی رو شناسایی نکنیم و روش کار نکنیم، و همین الان به نظر شما اگر بچه ها نمی رفتن، حاج قاسم و دیگران نمی رفتن در سوریه، در عراق نمی جنگیدن، آیا داعش الان جمع شده بود؟ نه، قوی تر شده بود و مطمئنن عراق و سوریه را حتما گرفته بود. و عمرن ما به فکر این باشیم که با اسرائیل مواجه بشیم. لذا من می خواهم بگم که این به بیراه نره. یعنی واقعا این گروهی که الان شاخ هستن و به عنوان دشمن مهدویت هستن باید شناسایی بشن، چرا که اینا به فکر جهانی سازی هستن و موفق هم شدن. از شما هم پرسم چرا تونستن اسرائیل تشکیل بدن؟ چرا؟ چون مسلمان خواب بودیم، دشمن نشناختیم. لذا شهید مطهری بعد میگرده میگه دشمن زمان اونو بشناسید. الان شناختن جمله ایشونه دیگه، باید موشدایان رو بشناسیم. ما اتفاقا اینو میخوام بگم، نقطه ضعفی که ما الان فعلا داریم بحث دشمن نشناسیه. لذا درست هم رفتم، یعنی تو بحث مهدویت باید جبهه مقابل بشناسیم تا بتونیم رو اون کار کنیم و از این طرف بحث مهدویت رو پیش ببریم. لذا روش فکر کردم که چه بحثی مطرح کنیم که خیلی مهمه. خداش روی مسئله فکر کردم که اگر این بحث مطرح نشه، شناسایی نشه، ما هیچ وقت موفق نمیشیم بتونیم زمینه ساز ظهور باشیم. همچنان که اگر این کار نکنیم به نظر من باز تو این قرن اتفاق نخواهد افتاد، عقب‌تر خواهد افتاد. همچنان که اون زمان ها زمان خود امام زمان، اون زمان دشمن شناسایی نشد، روش کار نشد، مردم آگاهی پیدا نکردن و متاسفانه غیبت صغرا و بعد غیبت کبرا پیش آمد. و مادامی که ما مسلمان ها دشمن رو نشناسیم، موفق بر اون نشیم، بر اون توفیق پیدا نکنیم، بازم همین ادامه خواهد داشت و ظهوری نخواهد انجام شد. اگر اینو مطرح کنم میخوام همینو مطرح کنم، این دشمن رو بشناسیم، ابعادش رو بشناسیم، امکانش رو بشناسیم. دقیقاً صحبتی است که بزرگان ما الان میکنن. اگر اینو شناختیم، واقعش هم به خدا دیگه مطرح کردن میگم، علت اینکه بنده سراغ عبری هم رفتم همین، چون دیدم تو کشور ما هیچ کس دنبال این نمیره. بخوایم با یه دشمن مواجه بشیم که زبانش عبریه، باید زبانشون رو بدونیم، باید فرهنگشون رو بشناسیم. حالا در ادامه بحث میکنم. بنده رفتم داخلشون، تمام مباحثشون رو کار کردم، شکاف‌های درون اسرائیل رو شناسایی کردیم. آیا سوال، اگر ما بخوام با این دشمن مواجه بشیم و نقطه ضعفشون رو ندونیم، آیا میتونیم بر اون برتری پیدا کنیم و زمینه سازی ظهور بازم دقیقاً بحث ارتباط داره، زمینه ساز ظهور باشیم؟ نخواهیم توانست. بنده اعتقادم اگر این دشمن شکست نخوره و قوی‌تر بشه، که الان شما می‌بینید هر جا میخوام کار کنم نمیذارن. تو اقتصاد شما نگاه کنید، تو بحث فرهنگ چقدر پیشروی کردن، خیلی پیشروی کردن، تونستن اون چیزی که تو ذهنشون بود دومی بود دیگه. مردم غیر یهودی از همون آغاز جوانی به وسیله عوامل ما بی بندوار بدون اخلاق بار میان، این کارو موفق نشدن. آیا تو دومی تو بحث بعدیش سیاسی موفق نشدن؟ شدن دیگه. رضا شاه آوردن، محمد رضا آوردن. مادامی که ما این دشمن رو شناسایی نکنیم، اونها موفق خواهند بود و ظهوری انجام نخواهد شد. به نظر من اینطوری هست. لذا اجازه بدید من بحثمو به نظر، حالا دوستان باید میتونید نظری اگه فرضاً شما بفهمید که نه آقا فقط بشیم حدیث بخونیم فلان، من که حرفی ندارم، ولی فکر میکنم بنسکاهی دوستان با احادیث و بعضی از اقوال آشنا هستن، اما با این دشمنش که مقابل مهدویت ایستاده با این آشنا نیستیم. مثلا کم مطرح شده بفهمید. خواهش می‌کنم.
شما سرویس یک حساب می‌کنید که دو تا هست. اول اول این واسه یهود من دارم روز در من چون متقاضی که یهود از بین بره تا امام زمان ظهور بکنه، یا ولی واسه در واسه سرویس از بین بره امام زمان ظهور بکنه.
از شما تشکر می‌کنم. چش
تو قرآن در واقع خب خیلی اشاره کرده که یهود و نصارا شب با شما دوست نخواهند شد.
درسته.
تو سوره ماده هست اشاره کرده.
یه سوال من همزمان دارم که در ادامه صحبت های ایتی، یعنی فقط اینجا حالا یا سیونیست یا یهود، فقط این دوتا هستن حالا یا هر دو کار ندارم که مقابل ظهور هستن یا نه بعضی هم هستن، یعنی الان برداشت ما اینه که فقط سیونیست یا یهود داره هر کدومش هست، این داره مقابله ما
یه اینا خودمون که دور برای این هستن نقش اونها رو نمی‌بینید مثلا
سعی ما برای این غلبه کنیم دیگه زمینه ظهور آماده شده دیگه.
سوال خوب بله، سوال من به نظرم یه فرقی سوال شما در این اگه بگم درست فهمیده باشم، فرق بین اصلا یهود، این یهود و یهود دینی، حتی یه سری یهود دینی هستن که مرزی قائل باشیم، اجازه بدید من پس این روشن کنم بعد ادامه بدیم که این یهودی که ما میگیم کدوم یهود هستش. این دوستان یهود کلا میگه ما از ابراهیم هستیم، ابراهیم دو تا پسر داره به نام اسحاق و اسماعیل، اسحاق پسری داره به نام یعقوب، حضرت یعقوب یه لقبی داره اسرائیل، اسرائیل حضرت اسرائیل همون حضرت یعقوب، اسرائیل اصیل خدا بنده خدا، این حضرت یعقوب 12 پسر داره و یه دونه دختر، رئوون، شمعون، لوی، یهودا، یاساکار، زبولون، دن، گاد، نفتالی، اشر، یوسف و بنیامین. خب به اینا میگن فرزندان اسرائیل، بنی اسرائیل که دیگه قرآن مفصل در تو بنی اسرائیل صحبت میکنه. فرزند چهارم یهودا هست، شیراز شیرازی، تهران تهرانی، یهودا یهودی، یهودی ها از این هستن، از این قوم و قبیله هستن و چون تعدادشون از بقیه قبایل بیشتر بود کلن کلمه یهودی رفت رو همه بنی اسرائیل، لذا بنی اسرائیل و یهود یکی هستن. اینا خودتون میدونید حضرت یعقوب و فرزندانش دعوت شدن به کجا؟ مصر. به دعوت چی کسی؟ به دعوت حضرت یوسف، اینا که فیلماشو شما حتما مشاهده کردید، میان و در نزدیکای مرز مصر حضرت یوسف میره به پیشواز پدر، پدر رو در آغوش میگیره و همگی وارد مصر میشن. چند سال در مصر میمونن این یهودی ها؟ قولا مختلفه، 200 گفتن، 300 گفتن، خود تورات میگه 400 سال در اونجا موندن و فشار روی یهودی ها خیلی زیاد شد، به عنوان برده ازشون استفاده میکنن، قبطی ها از اینها در واقع از اینها یهودی ها استفاده میکردن. در چه چیزایی شنید خودتون دیگه؟ در ساختمون سازی، در عرض کنم انتقال سنگ های خیلی بزرگ ازشون استفاده میکردن. این یهودی ها یا بگیم بنی اسرائیل بعد از 400 سال در مصر یه مشکلی پیدا کردن، کاهنان مصری موفق شدن مخینا رو بزنن و به سوی کفر ببرن. گوساله پرستی که دیگه حتما گوساله پرستیشون شنیدید، گوساله پرستی، بت پرستی، حتی شیطان پرستی بینشون رایج بودش. عده ایشون که فشار میاد به خدا پناه میرن که خدایا ما رو از دست این مصری ها نجات بده، از دست فرعون نجات بده، اجابت میشه دعاشون و خدا حضرت موسی رو برای نجات اینها میفرسته. چون خیلی از اینا رو شنیدیم ازش رد میشم، خداوند حضرت موسی رو میفرسته برای نجات اینها و میدونه که دم اون رود بزرگ کوب میکنن، فرعون نزدیک اینها رو از بین ببره و در حسونم دریا شکافته میشه و نجات پیدا میکنن. در یک زمان هم آتش جلوی فرعونو میگیره، هم آب باز میشه و اینا نجات پیدا میکنن. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که خدا به این قوم خیلی لطف کرد. جلوی چشمشون این اتفاق افتاد، این امدادهای الهی پیش اومد، حتی فرعون دنبالشون کرد. Thank you.
شد که این پدر مقابل قدرت خدا و مقابلت کرد.
حرف همینه، جلوی چشم اینها یهودی ها آب به هم اومد و لشکر فرعون از بین رفت. خود قرآن اشاره میکنه که حداقل 9 معجزه اتفاق افتاد. این همه معجزه و این همه امداد الهی، سوال، آیا یهودی ها به موسی و خدای موسی ایمان آوردن یا نه؟ آخرش ایمان نیاوردن. این یهودیست که من الان عرض میکنم، این یهود بعدن عرض کنم که میرن به کوه طور، اینو یه خودتون شنید، کوه طور 30 شبانه روز برای عبادت مناجات، بعد از 30 شبانه روز تمدید میشه، تمدید میشه چند روز؟ 10 روز تمدید میشه. وقتی حضرت موسی برمیگرده اینها چی پرست شده بودن؟ او سال پرست. من مثلا اینه سهیونوس اگه میگیم، یا یهودی که قرآن مقصد میکنه که در مقابل دین هست، که در سوره مائده آیه 82 میگه لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، یهود سرسخت‌ترین دشمن دین هستش. این یهودی که ما داریم صحبتش میکنیم. اما دقیقا تو همین جریان که حالا من نمیدونم چرا این قطع شد و بر نمیگرده چیز شدش، از کنم که هنگ کرده، فکر کنم باید خاموشش کنم، نگرشتم خاموشش کنم یه بار یه بالا بیاد، شارعی نیستشون. آره حالا سوال اون تا خودش میاد. بعدش از کنم خدمت شما که این یهودی که ما مطرح میکنیم که دشمن دینه، دشمن بشریته، همین یهودیست که الان سکولارن، یعنی یهودی که اصلا دین نداره مقابل دین وایستاده. ما به اینا میگیم سهیونیست ها. لذا شما نگاه کنید سهیونیست ها کیا هستن؟ رهبران سهیونیست همهشون سکولار هستن، اصلا اعتقاد به این ندارن که دین باید دخالت داشته باشه، که در مقابلش دقیقا دینیست که امام زمان مثلا میکنه. بله بله، حتی اگر سهیونیست مسلمون هم داریم، کسانی که به دنبال تفکرات جهانی سازی بر اساس سکولاریسم هستن. یک اخیراً داشتم تحقیق میکردم اسرائیل 9 تا رئیس جمهور اولشون رو سرچ کردم، نخست وزیرشون رو سرچ کردم، رئیس مجلسشون رو سرچ کردم تو ایام عیدا، این کار داشتم میکردم. از 27 نفر از اون رهبران اصلی فقط 4 تاشون مال خود اسرائیلن، بقیه‌شون همه‌شون از کشورهای دیگه بلند شدن اومدن توی این منطقه. همه‌شون اکثر الان من جواب نمی‌خوام بگم همه‌شون، اکثرشون سکولارن، اسمشون اومده و تفکراتشون کاملا مشخص هست. خواهش می‌کنم. عربستان اگه خودت خیلی بهتر از اسرائیل حالا من یادم نمیاد چه این چیزی که اعراب از چون اعراب ها نبینید از لحاظ این که ما کلن ما تو بحث ایرانی وارد میشیم، فرق نمی کنه چه عرب چه یهودی چه مسلمان، یعنی در واقع ایرانی بخوام نژاد اسم رو نژاد دست بذاریم فرق نمی کنه. آدم خوب داریم آدم بد داریم، نمی تونیم بگیم عربا اینطوری هستن، عربا علمان داریم که پیامبر اسلام منظورش
حکومت عربستان،
نه سعودی سعودی.
من اگر بحث عربستان باشه که اصلا میدونی که عربستان حالا بازم چی؟ بله بله من
در دسته حساب کنم الکسامن عراق و پاکستان در دسته رفت راه سهیونیست
بله بله خوب سوال خوبی ما چشم با همین قسمت یه مقداری بازم
ما حدیث داریم که برتری دشمنان امام زمان شیعه هست این واقعیت از باید با شیعه ها میتونی برخورد
بله
اونتا
شیعه میشه برخورد من شیعه میشه من جده اصلا دین بله امام زمان
از ما از شیعه دشمن داریم
بله
همه یکی شیعه از شیعه ها رو دست تفکر یک نوع تفکر یک نوع تفکراتی حالا طرف مقدر شیعه باشه میخواد کلمه های ساسته در خورم باشه از همین مشکلات هم بس تقدیم بود که آقا وزیفی بسید کارگر چی اون وقت دشمن هم خوبی کس چنان کنشه حالا این دوست میگوزن اعراب بشر و جهنم حالا با آقا اصلاح بفرد اعراب هم عرب نیست اعراب یعنی اون باگیدشین ها حالا این بحثت هم تخصصی تر این که شما فرمان سونیست دشمنه بعد شیعه هم دشمنه سرکولات هم دشمنه مسیحی هم دشمنه منطقه کدوم ها شد با چه تفکر این دشمن هم باید شدید باید مبارزه کرد باید باید اینجا یکی باید بحث بشه نه این سر این که باید تسنگان مشکل دارم باید مبارزه ما چون ما به موضوع ارتباط دارم دشمن ما امام مهدی رو قبول دارم باید اختلاف در این که اونا اگر امام مهدی مثلا به دنیا میاد از دست پیامبر ما این خشم بشه اختلاف نیست اگر اگر دشمن راست دشمنی باشه باز هم ما بلوکرین چیز که من زواره چکیدم سرسترین در این دشمنان امام ها چی ها تو هر چی بهشون میگم که ما خود بله آخه اون سال نفر ما اسلام بهتر از شما دشمن اون شاید اون یهود خیلی سیستم آموزشی که واسه ما ترکیب شده شده سیستم تفکر سیستم ادغام میگوزی همش یک جایی داره مدیریت میشه سیستم بانکداری ما سیستم اقتصاد رهبری ما داریم دست به پا میزنیم یه کاری کنیم اونها یه جای دیگه داره مدیریت میشه از آخر اول بشناسیم وقت بیم مثلا این واقع اقتصادمان درست شد دیگه لوازمش نیست سیستم آموزش درسته تفکر جای افزیاد حالا شروع کنیم مبارزه ما از یه جای دیگه داریم کنترل میشیم از یه دیگه مدیریت میشیم و کار خودمون خودم داریم در مورد مشکل خیلی باید
متشکرم. ولی این
بیشتر باید
در نظر من بحث قرآنی مطرح کردم علاوه قرآنی آخرین سوره قرآن حالا حداقل میگم بزرگترین سوره قرآن که از سوره بزرگ قرآن در آخر عمر پیامبر اومدن صریحا متن میکنه آیه 82 لا تجدن نه راجع هستن لام لام تاکید نون نون تاکید سقیله یعنی حتما همینطوره لا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود دست کم نگیریم حتی تو بحث عرض کنم خدمت شما که من حتی میگم سوره حمد سوره که هر روز داریم میخونیم بعد نیست به این را توجه داشته باشیم در سوره حمد وقتی نگاه میکنیم میبینیم که همه هم بلدیم دیگه اهدنا صراط المستقیم خدا ما رو به مراد مستقیم ببر صراط الذین انعمت علیهم راهی کسانی که خدا بهشون نعمت دادی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه راه مغضوبین این صراط الذین انعمت علیهم در تفسیر اومده کیا رو خدا بهشون نعمت داده من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین این چهار تا گروه خدا بهشون نعمت داده راه مستقیم همینا هستن در مقابلش مغضوب مغضوب کیا هستن همین امشب یه سری به تفاسیر بزنید در اکثر تفاسیر شیعه و سنی اومده مغضوب یعنی قوم یهود بزن نباید دست کم بگیم بعد خیلی مراقب باشیم ولی ظالین ظالین چه کسانی هستن کسانی که عمدتاً ساخته دست یهود هستن مثل همین وهابیایی که الان صحبتش هست میگید عرب خب این وهابیا چگونه شکل گرفتن در تاریخ حتی بهایی ها خیلی از فرقه ها زاده دست یهود هستن برای همینه بعد از مغضوب و از ظالمین رو مطرح میکنه پس من حرفم اینه و هر تحقیق دیگه تحقیق کردم یه 100 200 مزاحم شما دارم میشم و میام وقت نتیجه تحقیقاتم این بودی که سرسخت ترین گروهی که الان مقابل بحث مهدویت وایسادن اینا هستن کسانی که یال مجموعه میگه مثلا بزن بیشتر توضیح بدیم کسانی که مقابل همه پیامبران ایستادن قوم یهودی که الان گفتم که اینها به انحراف کشیده شدن و کافر شدن و مقابل حضرت موسی حضرت داوود که میدید تهمت زنا به داوود زدن مقابل حضرت سلیمان سن سلیمان رو محکوم به کفر کردن. مقابل حضرت عیسی ابن مریم خبر داری که عیسی ابن مریم به شکنجهگاه بودن، حتی بس به سر کشتنشون مقصر اصلی همین ها بودن. حضرت یحیی رو سر بریدن. کیا؟ دست کم نگیریم. راستش بخواد واقعش یه جلسه داشتیم با اساتید در مشهد بودش، یکی از دوستان اساتید اون ایشون توی این قسمت یه مقدار ما رو به چالش کشید، میگفتش که نه نیستن اینا، نیستن اینا. آخر این مسئله رو مطرح کردم، مجبور شدم اینو مطرح کنم. آقا ما دو تا قبله داریم، مسجد الاقصا و بعد مسجد ال آقا این دو تا عرض کنم قبله ما مسلمان ها دست ماست الان یا دست اوناست؟ دست اوناست دیگه، دیگه نباید خیلی دست کمشون بگیریم. اینا خیلی مرموزانه میان جلو، خیلی نرم میان جلو که اصلا خودشون گاهی وقتا نشون نمیدن، روش مخفی رو پیش گرفتن. و این است که در زمان پیامبران خیلی کار کردن. وقتش نیست که به قول دوست عزیزمون خیلی به حاشیه میریم، نمیخوام خیلی به حاشیه بریم، ولی اینو میخوام بگم. خواهش مونم، خواهش مونم.
تو کتاب هست قابل نبی هم خودتون گفتید نوشته که و منجی از نسل قربانی است، قربانی که حضرت اسماعیل.
خب
درسته. خب اینا میخوان چیکار کنن؟ اینا اومدن تحریف کردن و میگن قربانی اسحاق. دلیل چیه؟ دلیل اینکه اینا میخوان منجی رو از قوم بنی اسرائیل معرفی بکنن. خب همون از این پسر انسان هم که من دیگه مثلا عرض کردم رو همین هست. خب برای چی میخوان این کارو بکنن؟ میخوان کل مردم و دنیا رو به این سمت پیش ببرن و برسونن به حدی که آخر کار یه امام زمانی درست کنن، یه منجی درست کنن و شروع کنن به کار کردن. خب غافل از اینکه خب این اتفاق نمیفته، همونطور که آقای دکتر هم فرمودن که اگه قرار بشه توی جزء اون چیزی که خدا تقدیر کرده اتفاق بیفته، خب آخرش امام زمان میان و این کار انجام میدن، مثل کارهای قبلی که انجام دادن. میخواستن پیغمبر دنیا نیاد به خاطر اینکه اینها حرکت کردن اومدن به سمت مکه و مدینه، برای اینکه فکر میکردن که از پیشگویی ها شنیده بودن که قرار پیغمبر آخر زمان توی این قسمت ظهور کنه، اینا اومدن اینجا چون فکر میکردن از نسل خودشونه و بعدن که فهمیدن نیست شروع کردن ترور کردن یکی یکی از نسل از پدران پیغمبر تا آخرش خود پدر پیغمبر بود و حضرت عبدالله در رو. ببینید کل بحث در این هستش که اینها میخوان منجی رو از تو خودشون معرفی بکنن. مثلا میگن عیسی هست، چون ببینید اونها خودشون هم میدونن که عیسی کشته نشده. و این که میگن پسر انسان، اینها میخوان آخر کار بگن که قراره مثلا عیسی ظهور کنه و به عنوان منجی ایشون رو حالا بگن، یا اگر هم نشد یه نفر رو جا بزنن دیگه، یه درست میکنن کاری نداره براشون که دیدین چقدر زرنگ هستن. رو این اصلش هست، رو این اصل هستش که روی یهودیت تمرکز شده. چرا؟ به خاطر اینکه یهودیت داره برای قضیه برنامه ریزی میکنه، مسلمان ها که نکردن این کار داریم میبینیم دیگه. سنی شیعه ایتالا بحث سر این شد که سنی ها میان چی کار میکنن، یا اگه قرار دشمن باشن اونا دشمنترن، عربستانی ها دشمنترن، حالا یا بعضی از شیعه ها دشمنترن. بحث سر این نیست حقیقتا، بحث سر این هستش که یهودی ها دارن برای قضیه برنامه ریزی میکنن. مثل اون مثالی که خودتون گفتید، اون گرگ و بره. خب مسلمان ها اون بره ها هستن و تعارف هم نداریم و در واقع ما باید در
برابر
اون گربه‌ای که شما
گفتید. حالا حرف من همینجاست که اگر این بحث دشمن شناسی رو تو این قسمت دارم مطرح میکنم، برای این که همین مسئله داشته میشه. آیا دشمن اصلی بحث مهدویت شیعه هستن؟ سنی ها هستن؟ من فکر میکنم که در این حالی که هست بین شیعیان کسانی که مقابل ما وای میسن، در بین اهل سنت همچنین افرادی هستن که وای میسن، اما سخت‌ترین دشمنی که بهش هیچ توجه کنیم، روش حساب باز بکنیم و غفلت از اون نکنیم. یه همون
مرفتی دیگم در جواب سوال آقای دکتر خلیفه، مثلا قرار نیست کسی رو از بین ببریم، که ما قرار نیست کسی رو از بین ببریم که بیایم یهود رو از بین ببریم یا بیایم حالا سنی ها رو از بین ببریم، نه، یه اتفاق قرار نیست بیفته. ما قراره که دشمن شناسی کنیم و در برابر حیله‌ها و مکر اونها بایستیم و در واقع خودمون رو درست تربیت کنیم. بحث
سر اینه به نظر من. خب آقای دکتر، من یه بار دیگه میخواستم سوال شما رو بشنوم. که یه بار دیگه می‌خواستم سوال شما رو بشنوم ببینم آیا پاسخ داده شدن. یه بار دیگه سوالتون بفرمایید.
سوال من این بود شما یعنی خورده برداشت من از بحث این بود که ما الان دوشون اون چیزی که جلوی ظهور رو داره میگیره سیونیست یا یهود فرق نمی‌کنه. هر کدوم از این دوتا هست.
بله بله.
من سوالم این بود فقط این هست که جلوی ظهور رو داره میگیره یا نه چیزای دیگه هم هست. چون ما عمده رفتارها و کردارهامون رو داریم میذاریم بر مبنای این که اون داره چیکار میکنه اون رو خونسا کنیم که زمینه ظهور رو ایجاد کنیم.
بله.
فقط اونه یا چیزای دیگه هم هست درون خودمون هم هست. به قول معروف اولا دکتر اصلا نمیخواد بری به اسرائیل برسیم من بغل دستمون کشورهای همسایه‌مون هم هستن.
بله.
تحظیم نفس خودمون رو بکردیم راحت هستیم
یا سوال یه جور دیگه ببخشید دکتر من بپرسم
آره.
اگر صهیونیستی وجود نداشت آیا امام زمان ظهور میکرد در بین ما؟ همه خودمون اصلا مسلمون ها ما هممون هم مسلمون بودیم با فرقه ها و شعر و گوناگونی که الان داریم نه مسیحیتی وجود داشت نه بودایی نه کافر هیچی خود همین مسلمون ها در بین خودشون الان امام زمان ظهور میکنه فقط برای خودشون کاری که اصلا جهان دیگه نداشته.
یکی از مسائل خیلی مهم آگاهیه. آگاهی یعنی بصیرت، بصیرت داشتن. اگر مردم بصیرت داشته باشن، آگاهی بالایی داشته باشن، امام زمان ظهور خواهد کرد. اگر اون زمان زمان خود غیبت آقا هم اگر مردم آگاهی میداشتن، حمایت میکردن، غیبت لازم نبود انجام بشه. اگر مردم آمادگی داشتن، مردم الان اصل به نظر مردم هم. یعنی مردم از داخل آمادگی کامل داشته باشن، آگاهی بالایی داشته باشن. اما یکی از موارد همین آگاهی دشمن شناسیه. ببینید شاید من مجبورم این جمله دو تا شریعتی بعد نیست بشنویم دو تا شریعتی خواهش می‌کنم.
ظهور اصل کلمه عدالت.
بله.
دور این بالا حالا
بله.
هرچم دوست رو ولی بحث این نیست که ما یه چیزی رو بکنم در ادالت حتی رو حکومت هست مثلا حکومت اسلامی ایجاد کنید ادالت یعنی اگر ما این رو بذاریم باشی کنار از شیعه رو بذاریم تو هم یکی از رسول ما هم اصلا مولان ما یه پس دیگیم ادالت
بسه که ایشون بیاد
هر چیزی که این ادالت هرچی دار کنه بحث رو راجبش میشه حالا این حوله این به نظر باشه
50 سال پیش دکتر شریعتی اینطوری صحبت میکنه 50 سال پیش
بیشتر در کهان خبردوزاری آلم بیشتر از پرسینا در کهان خبردوزاری تشترهان روزان در اساسی و محققان و تشترهان ایمان است یا دارون معلومتی اصابی ایسی از آن اقتصادیان رو بیدونیستی و میدونیم کنید همیشون بار دونال رادی که که اونال کنون بار و مسلمی ها یکی شدن که قابل مسلمان و مرسل کنید
خب مفصل صحبتشون بر این جمله این بحث رو مطرح میکنه میگه اینها استاد کار پنهانی هستن دوستان اون زمان 50 سال پیش به الان فرق میکنه اگر یه چنین دشمنی باشه که تمام دنیا رو بخوان به قول دوست عزیزمون رسانه همه تو دستشونه خب ما قفلت از اینا بکنیم بیا بگیم داخل خارج چه خبر داخل من میشه ظهور در اون حد کل کره زمین میخواد انجام بشه بعد ما یه چند دشمن بیخیال بشیم بیایم داخل حالا با این اون صحبت کنیم داخل ما چه مشکلی داره نمیشه یعنی یه چند دشمنی که در همه سوتو ببینید صریحا برمیگرده این حرفو میزنه کی پدر بوش در کنگره مگه میشه بدونید فکر در تو اینها ما ایده بزرگی داریم ایده بزرگ چیه؟ نظم نوین جهانی نو ورلد اوردر خب مگه میشه بدون توجه به اینا ما به فکر این باشه مهدویت مگه میشه مگه آقای امام زمان میتونه حکومت واحده رو بدون توجه به اینها ایجاد بکنه لذا عرض میکنم حتما باید به فکر اینا باشیم آقای من نمیگم این آقای جورج چارلین یا کارلین هستش آمریکاییه یک منتقد آمریکایی این چی میگه؟ خودتون بخونید سوال از یه دهی میکنه، مالک دنیا هن، مالک آمریکا، مالک همه چی، همه شکلها رو کنترل میکنن، حتی مثلا میکنن مجلس سنا، کنگره، قوه مقننه، شهرداری، همه رو گرفتن، مالک همه چیز، هم در آمریکا هم بیرون آمریکا.
من هر هم به چیه بگی؟ یعنی ما هم شیعه تفکرش که همه جهان رو باید بگیریم.
بحث ببینید.
صرف این که ما جهان رو باید بگیریم و آقا جهان رو بگیرن این اشکال نداره. بعد بازم از بحث میگم شما هر چی دلالت و عدالت باشه. یعنی اگر اینا میخوان این کارو بکنن عدالت رو نقض کنن اینا میخوان. ولی اگر مثلا این میشه من هم اگر من یه کاری بکنم خلاف عدالت شیعه هستم میرم پشت چرا نماز منم مخالف میشم. حالا ممکنه شما بگید عمیق‌ترین فردی چیز جریان که در جهان هست به این صورت تعریف کنید که سیونیست نمیخواد عدالت در جهان پیاده
کن که مشخصه منتها تو زمین سازی
آقا بعض اگر شما اونجوری بخواد بکنید مثلا این خب اشخاص این چون فکرش با حید من یکی نیست خب من بخواد حالا خب کمونیست ها هستن کمونیست ها شاید برتر هستن مثلا فرض کنید ما به این صورت مثلا حضرت امام با در جهان ما با مقابل با چین و شوروی مطلقا رابطه نداشته باشیم چون ما سه شدت مخالف قرآن مثلا مخالف خدا ولی اینا نگفتن چون اونا باز یه مقداری حتی قبول کردن که من میگم محوریت اداره
یعنی تا موقعی که آقا نهایت صحبت اداره تو به اون شکل ما نمیتونیم بگم چون ایشون باید برگزار کنه حرفم بس زمینه سازی ظهور ما الان میخوام زمینه ساز ظهور باشیم
به خاطر چی؟ به خاطر اداره یعنی از ظهور ما هم فرق بردار به خاطر این نیست که مثلا حالا چون شیعه هستن که خان ظاهر ما میخوام شیعه شیعه به خاطر این که میخوام عدالت رو بیارن برن هر چیزی که مخالف این عدالت باشه ما باید باشه مخالف حالا ممکن تو تحلیل ها خب به نظر هم میرسه به نظر هم میرسه که خب حالا اون چیزی که بحث ما هم رهبری های ما هم ادعا کردن بحثی نمونه که عدالت مثلا خب سیونیست مظهر خوردن مثلا زمین های اسلام میده خب یکی یه چیز مخالف عدالت هست ممکن شما تو این باز اینو اگر میخواید هم تحلیل کنید تحلیل به این صورت کنید این مخالف بشریته نه مخالف ما مخالف بشری
که بله
تحلیل که اینجوری میکنید ما فقط سیونیست میشه مثلا من اگر کار خطری بکنم بگه من مخالف عدالت نمیشه باید همه بگه یعنی صبر هر کسی که مخالف عدالت مخالف که
مخالف ما دشمن زیادی داریم مختلف مخالف زیاد داریم اما میخوام بگم که سیونیست یه حساب دیگه میشه بعد حسابات کنیم
عدالت خب رو عدالت به نظرم و بحث موندان یه بحث عدالت یعنی باید عدالت جنبه های مختلفش بررسی باشه و اون وقت هر چیزی که بتونه بخواد اینو نقضش کنه اون میشه مخالف
نه نه که ببین ما یه دشمن داریم که
درست نشه که خب آره خب اونم بعد دینش خاصی سیریست قدرت داره اونا... دیگه منم میخوام بر جهان حاکم بشم
بله. حالا ببین مثلا اینجا شما دقت بفرمایید.
یعنی ما فرقی نمی‌کنه. نهایتاً یکی از این رو ندا بکنه ما نه اونو یکی می‌بینه میگه خب
یه
من می‌خوام بیام
اونم
یه من
می‌خوام
بیام چه
فرقی می‌کنه؟ ببین چه سوالی دوست عزیزمون داشتن که اونا حواسشون به بحث آخر زمان هستش. دقیقاً بحثی که ایشون مطرح کردن. میدونن که حتی اعتبارن که قراره چنین ظهوری انجام میشه. این تقابلی که الان اونها در مقابل مهدویت دارن هیچ جا نداره اینه حتی اهل سنت منتظر آقا هستن شیعه منتظر در دقیق تو حق منتظره اما حرف هم نیم ما یه دشمن داریم که حواسش شیشتون جمعه که در مقابل این حکومت مهدوی بیسته اینجا رو دقیق بکنی شما
در مقابل ادالت بایسته
حالا شما نگاه کنیم مثلا اینجا ببینیم بله
اصلا یه شاید زمانی نمیدونستم الان که همه میدونه آقا اسرائیل تمام همه این شهر شورا که داره ایجاد
آخه فکر نمی کنم یعنی من برداشت می که هنوز بعضا هنوز واقعا این میزان خطر صهیونیسم هنوز منفرد نیست
ما از 1400 سال پیش کردن که 1000 سال صهیونیسم نبوده که ما خود کلی حکومت ایجا داشتیم شیعه داشتیم که مقصر دوبارانی بودن که اون موقع درست برای نمیدونم کرم از هم به سرزت امام شد یا اون زمان نبوده
یه حکومتی به دست
میگیره قویه. شاید من بیشتر نظرم توی دوسه کلیپی که میخوام بذارم این میزان تقابل رو میخوام بگم. آیه دکتر میزان تقابل یعنی قشنگ حواسشون جمعه که قرار ظهوری انجام بشه، امام دوازدهم شیعیان بیاد. ببینید دقت بفرمایید. این موجی فاکس نیوزه، موجی فاکس نیوزه، دو تا ستون کشیده این طرف ویژگی آنتی کرایست ضد مسیح که میاد بشریت رو در خطر قرار میده، بشریت در خطر قرار میده، اینو مطرح میکنه از تو انجیل که از توسط مسیح از بین خواهد رفت بعد از 7 سال جنگ. از این طرف دقیقاً میشه 12 امام، امام 12 شیعیان رو مطرح کنه بس معتقیته. و بعد میگه آقا اینو نگاه کنید، حتی این حرفایی که داره میزنه بر اساس یه کتابی که نویسنده ای نوشته، میگه من ویژگی‌های آنتیکراست و ضد مسیح رو اینجا نوشتم از انجیل، ویژگی های مهدی مسلمان ها امام دوازدهم مسلمان ها رو از احادیث اسلامی اینجا می نویسه و بعد میگه نگاه کنید که این ویژگی همینه، این همینه، این همانی می کنه. و بعد میگه این در امام دوازدهم مردم دنیا، دقت کنید مردم دنیا، این امام دوازدهم مسلمان که داره میاد این همون ضد مسیح ها و اگر ما جلوش باید بیستیم. ویژگی یکی که داره میگه خب حرف من اینه، این سهیونیز، این یهودی که شبکه های ماهواره به قول دوست عزیزمون رسانه ها تو دستشه و داره چنین کاری انجام میده، به نظرم هیچ دشمنی به اندازه این ما نداریم که با این عظمت با این قواره مقابل ما وایسته باشه. پس بله حرفای مثلا بعضیش درسته بعضیش غلطه، ولی میخوام این همانی رو ایجاد میکنه، یعنی میخواد اثبات کنه این امام دوازدهمه که قرار ظهور بکنه همون ضد مسیحی است که حالا آیه خیلی دیگه میخوام بگم که دشمنی به قواره صهیونیست الان ما نداریم که بخوام یه وقتمون رو بزنم رو این. الانی که مهمه اینها رو شناسایی کنیم و کم کم در واقع بازشناسی معرفی به مردم داریم. آگاهی خیلی مهمه، مردم بشناسن اینها رو، لذاست که اگر این شناخت انجام نشه و همچنان ادامه بدن، لذاست که یه چنین آدمی شما نگاه کنید بازم یکی از سینوسای معروفه، شبکه تو دستشه، میگن سه چهارم، میگن سه چهارم رابرت مورداک برای نابودی ایران باید در خصوص کلمه مقدسی به نام خانواده هزینه کرد و من قصد دارم تو موضوع مادر رو در دستور کار خود قرار دهم. در ایران مادر خانواده، فقط بس ایران نیست، کشورهای دنیا، همه دنیا، در ایران مادر خانواده همه چیز را مدیریت میکنه و اگر مادر را به لجن بکشین تمام این جامعه به لجن کشیده خواهد شد. نه ایران، همه دنیا اینا برنامه دارن که اهداف خودشون تو دنیا پیاده کنن. عرض کردم بس گلوبالیزیشنه، بس یونیورسالیزیشنه و بحث مهدویت در مقابل اینها قرار داره. اگر نسبت به اینا هوشیار نباشید، آگاهی کافی نباشه، چه بسا که اونا موفق بازن بشن و بحث مهدویت به عقب بیفته. خواهش میکنم.
مبارزه کرده تو مثل جهان که شیعان اعتقاد دارن که ما باید مبارزه کنیم، هجوم بدیم، خواب بدیم و ما همه دنیا رو گرفتن. چه تفاوتی هست بین زیاد خواهی ما شیعان و ما؟ اونا صرفا جلوتر این سوال جواب
بحث پیامبران است. بحث پیام، بحث امامانه. امامان برای چی در مقابل اون ستم و جور وایسادن؟ پیامبران چرا اصلا قیام کردن؟ چرا مبعوث به رسالت شدن؟ چرا؟ آیا پیامبر وقتی حجاز رو گرفت نامه رو نفر، نامه های رو نفرستاد برای کشور جهان و پادشاهان جهان؟ ما از این ور پیامبران و امامان رو داریم، امامان ما همه شهید شدن. چرا؟ چون یقینا بحث سیاسی بود. اگه کسی بشه نماز بخونه کسی باش کاری نداره. امامان هم در مقابل اونا قرار گرفتن که شهید شدن. الان بحث تقابل دقیقا تو قرن 20 میشه گفت در اوج خودشه، این طرف این جبهه و این جبهه در مقابل هم دیگه.
اگه شیعه کنترل جهان رو
گرفته
دست
گرفت
قرار
چه کار کنه؟ دقیقا حرف
دوستمونه،
عدالت.
خب ما نهیران از سوال این جواب بدید که بحث مبارزه ما اینجوری ما داریم تلاش میکنیم که بجنگیم با اونا. چرا؟ چون اونا اصولی که دارن حاکم میکنن خیلی از اصولی که باید جریان بگیره. اونا سکولاریسم دارن تعریف میکنن. من برخلاف من خیلی کمتر از شما قطعا مطالعه دارم، منتها عقیده من اینه و مطالعه کردم اینه که صهیونیست ها و یهودی ها بسیار بسیار هم مذهبی هستن، هیچ وقت سکولاریسم نیستن. اصلا تردید سکولاریسم بخشی از همانگوبری شده. وقتی که شما طرف مقابلتون دینی نداشته باشه خیلی راحت تر میتونید با شما رو بدن. و اینا از شدت مذهبشون و از شدت آموزه‌های دینیشون هست که ترویج میکنن سکولاریسم. اگر اونا حاکم بشن به جهان اصولی مثل سکولاریسم رو حاکم میکنن که بتونن حکومت به واخاری رو حاکم میکنن که بتونن حکومت کنن. اونتا شیعیان پارادایمشون اینجوری نیست. اگر ما داریم تلاش میکنیم که ما باید بیدار بشیم و حکومت رو دور بگیریم، بخاطر اینکه و حاکم اسلامی و شیعه چیزی برتر از اون مثلا شخص کارگر نمیخواد. روی کاغذ دارم صحبت میکنم، روی عدم کار ندارم. پارادایم شیعه قشنگ مشخصه، توش عدالت هست، توش برابری هست، توش خداپرستی هست. اونتا اونا نه. این چیزایی که شما فرمودین 120 سال پیش گفتن جلوی دوستان رو برگرفته از کتاب تلمودش من دیدم آیاتش. شما ذره به ذره دینار به دینار باید از غیر یهود پول جمع کنی، حتی سرش کلاه بذاری، این ثواب داره به اعتقاد خودشون. شما بتونید روش حاکم بشی. شما این تعبیر توی تعبیر اصلاح کن تعبیر با کتاب عدده بشون یکم فرق میکنه.
کتاب چی فرق میکنه؟
تعبیر یک کتاب
از کتاب
تشم تورات شفایی در اومد
در همین حد معتبر میگه که غیر یهود چهار پایان است که خداوند برای تمتع یهود آفرید است. دیدیشون اینا اینجوریه. طبق آموزه‌هاش میرن بسیار هم موفق بودن، هر جا بانکداری بوده پیشرو بودن، هر جا کسب ثروت بوده. پس بسیار مذهبی هم، بسیار به عقیدهشون پاورجان. منتها بحث ما اینه اگه شیعه کنترل جهان رو به عهده بگیره انشاءالله، اصول خداپرستی، یکتاپرستی، برابری، مساوات اینا، پس اینجوری جواب بدیم. اگه ما میجنگیم صرفا جنگ ما شیعه و یهود نیست، جنگ اسپا نیست، جنگ اون اهداف. پس الان میفهمیم که دشمن ها اینه و اگر مبارزه کنیم
من از شما خیلی تشکر می‌کنم که وارد بحث شدید با هم یک جذب بحث رو ادامه دادین. اما یه جایی مثلا فرض اینجا که گفتید یه مقداری غیر واقعیانه بود. مثلا مثال می‌زنم، ما تو بحث بین مذهبی ها، شما هم بحث مذهبی ها رو مطرح کردید، با سکولار ها رو یه ذره قاطی کردید. مذهبی ها با سکولار ها رو با هم فرق می‌کنن که اصطلاحاً اون حتی ارتدوکس ها شما میگیم خیرونی. شما اینجا نگاه کنید این تأثیر داشته باشید. اونی که شما گفتید بحث تیمودار مشهدت مطرح کنن، الان میشه با خریدی ها هستن و این سکولار ها فرق میکنن. ببین شما اینجا رو یه تو خود اسرائیل ها، تو خود اسرائیله اینا همون خریدی ها و متعصبین مذهبی هستن که شما میگید من سوالش کردید، در مقابل سکولار ها هستند که الان سکولارا به شدت نارن به نومیان خیلونی. این خیلونی ها با این مذهبیون شدیدشون در مقابل همدیگه متعصبشون مقابل همدیگه استادن و حتی سالی دو بار در اسرائیل پرچم اسرائیل و همین مذهبی ها در مقابل خیلونی ها و سکولارا آفرین نظر بخیر عزیز بله
اینا همه جنگ زرگاهی، یعنی یهود اساساً ترویج سکولاریسم و بیدینیست صرفا جز آموزه های دینی شد و اگر صهیونیست به این کار رو انجام میده صرفا اعتقادش به یک بنیان مذهبی قوی است. حالا این بنیان مذهبی امکان داره آموزه های شیطان باشه.
اسمشون نگیم مذهب، بگیم حالا دین، بگیم بلا میشه قابل قبول ها، چون دین قرآن هم در تو با عقاید کافران دین کمی دین رو به کار برده. اون مذهب نگیم بهتره. من گفتم این مذهب با اون دین قبوله. اگر سکولار رو بگیم دین حرفی نیست. مذهب، مذهب کاملا مشخص خداییه. لذا این رو در مقابل هم بیگه قبول رو میپذیرم. بله میفهمونیم.
تشکر میکنم دوستان، خوب توی بحث ها شرکت میکنن، ممنون از لطفتون. یه بحثی که از اینجا دوستان نگاه کنید، صهیونیسم یا مثلا چیه، بحثان این تفکره و این تفکر مرز نمیشناسه دیگه. ممکنه که مثلا بنده اسمم چیه باشم اما خدمت شما تفکر صهیونیستی داشته باشم، عمل یعنی وقتی که عمل میکنم رفتار میکنم همونجور که مثال هم زدید، مثلا انحصارگرا باشم، مثلا آقا غیر از خودم قبول نداشته باشم و و و خب درسته که اسم من شیعه است، اما در عمل دارم صهیونیستی کار میکنم. و حالا غیر از این مثلا شما بخواید در مقابلش نگاه بکنید، اینه که حالا دوستان گفتن که حالا ماها خودمون شاید یکی از عوامل هستیم که جلوگیری از ظهور میکنه، یه واقعیتی هست. رفتار خیلی از ما رفتار صهیونیستیه. اینو دیگه حالا چون اسم ما شیعه است، اسم ما مسلمونه، که بتونیم حالا اینو روش رو پوش قرار بدیم ببینیم که نه من یه کارم درسته، نه این واقعیتی هست. این بحث بحث جهانی هست. حالا اینجا حضرت مهدی از الان که ظهور بفرماین، حالا دوستان گفتن مثلا بحث عدالت رو داریم و اینها دیگه بحثایی نیستن که فرقه‌ای باشه. خب اینجا شما فرمودید که نمیدونم بحث سکولار رو دارن مطرح میکنن. اصلا بحث سکولار یعنی جدای دین از سیاست، از مبانیشون چیه؟ مبانیش اصلا دین رو کاری ندارن با دین، یعنی صرفا بحثشون بحث عقلانی، یکی از بحثایی که دارن بحث عقله، از مبانی سکولاریسم بحث عقله. اینجا نقدی که هست، حالا اونهایی که میان حالا این رو خدمت شما که عرض بشه رواج میدن، بحث اینه. خب شما میگید عقل خیلی خوب، ما از نظر عقلی به یه مطلب میرسیم، طرف مقابل هم از نظر عقلی با استدلال به یه مطلب میرسه مخالف ما. اون عقل استفاده کرده، استدلال رسیده، ما عقل استفاده کردیم، استدلال رسیدیم. حالا بین دو عقل که میاد و یک برحال چالش ایجاد میشه، بین دو استدلال چالش ایجاد میشه، اینجا کی باید داوری بکنه؟ دو تا استدلال عقلانی اومده، یکی از این برای یکی از اون، دوتاش هم عقلانی، صرفا عقلانی میاد اینجا. خب حالا اینجا کی باید داوری بکنه؟ این چالش اصلی هست که ما توی بحث حالا هم لیبرالیسم داریم هم سکولاریسم داریم، که واقعا اینجا کی باید داوری بکنه. اونجا دیگه بحث اینه که خب حالا این دینی که ما میگیم که انشالله میخواد بیاد و خدمت شما دنیا رو اداره بکنه، خودش چه ویژگی هایی داره، چه مطالبی داره؟ دوستان اشاره کردن مثلا بحث عدالت، بحث خدمت شما که عرض بشه این رو داشته باشیم که از نظر حال اقتصاد فلان چنان اینها عدالت داشته باشه که حتی گرگ و میش در کنار هم باشن، و این بحث هاست. اینا باید روش کار بکنید. دقیق فرمودید. اینم که فرمودید که اونجایی که علی اعراب و اشد و کفرن و نفاقن فرمودید، نگاه کنید اعراب به معنای اعرابی هست. خب خدمت شما یعنی چی؟ یعنی کسانی که بادیه نشینن، کسانی که به هر حال فرهنگی ندارن. بعد اینجا فرموده علی اعراب و اشد و کفرن و نفاقن. کفر و نفاق چیزی درونی است، اما اون آیه که میفرمان لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، اونجا بحث عداوت رو نمیگه، یه بحث میگه آقا کافرن نفاق دارن، اینجا میگه عداوت دارن. یعنی اونجا بحث عداوت رو مطرح نمیکنه، اونجا بحث دشمنی و عداوت رو مطرح میکنه که حالا دوستان عرض کردن. اما ماحصل عرضم اینه که تفکر که شیعه باشد به حال حالا فرق نمیکنه جغرافیاش کجا باشه، اینجا باشه، غرب باشه، شرق باشه، تفکر که صهیونیست هم باشه فرق نمیکنه، یکی هم ممکنه که عمامه به سر باشه ولی صهیونیست باشه، این واقعیتی اصلا نمیشه. این میبینیم عمل کرده خیلی هامون رو متاسفانه. این تو این زمینه دوستان واقعا یه نگاه خاصی داشته باشین، فکر کنم خیلی از این سوالات جواب داده میشه ان شاء الله. اصلاح میکنم.
تشکر میکنم. اینکه حضور شما وارد بحث شدم، میل دارم که بازم صحبت بشه، دو نفر دو طرفه باشه، یه طرف هم نباشه. خب تا اینجا صحبت این بود که پیامبران در جمله اول مطالبی در تو آخر زمان گفتن، حکومت واحد تشکیل خواهد شد و با اون ویژگی ها. الان در قرن 21 هستیم و پدیده جهانی شدن و جهانی سازی شکل گرفته، به وجود اومده. در رأس اینها کت خدای دنیا رو یهودی ها اعلام کردن که ما هستیم. و خب این پروتکل های دانشوران صهیونی دوستان حتما مطالعه کنن، اهدافشون کاملا اونجا مشخص کردن. و برها الان کار به اینجا رسیده که این مشکلات جهانی که در احادیث ما مطرح شده که فساد و ظلم اوج میگیره کاملا مشخصه دیگه.
در اشغال فلسطین، جنگ‌های کره و ویتنام، اشغال افغانستان،
یه همون ظلمی است که تمام زمین رو میگیره.
بیش از 20,000 کلاهه هسته‌ای در دنیا وجود دارد که نیمی از آن متعلق به آمریکاست. سازمان جهانی فاو در سال 2009 اعلام کرد آمار گرسنگی در جهان به مرز 1 میلیارد نفر رسیده است. مواد مخدر و قرص‌های روانگردان زندگی نزدیک به 1 میلیارد انسان را به آتش کشیده است. آژانس آمار اروپا در گزارش اعلام کرد تعداد فرزندان نامشروع در 20 سال اخیر دو برابر شده است.
اینا نتیجه اون سیاست هایی است که همین بحث دشمنی دارن مطرح میکنن. یهودی که تو دنیا بگیم سهمیت که تو دنیا ایجاد کرده،
عداوت و کشتار و اینا
همیشه بوده.
مثلا هزار سال پیش مثلا چون اسکندر حمله میکرده، مغول حمله میکرد، بعد الان رسانه هستن اینا اینجوری.
اما مثلا قرن 20 و 21 یه چیز دیگه است. یعنی نگاه کنید قرن الان خود آمریکا همین یعنی دیروز دیدمش آمادش کردم براتون. ترامپ الان شما ترامپ سریعا مسئله دیوار حائل رو مطرح کرده، برد باهان دیوار مرزی مطرح کرده، میخواد پولم بگیره ازش دیگه. مگه چی شده اینجا میشه یه ذره به شهر داد که میگن که مرگ های همین سال گذشته 2017 70,000 نفر مردن سر همین بحث مواد مخدر توی آمریکا. ترامپ هم همین واسه حرف خودش قرار داده، بهانه قرار داده که میگه بعد حتما پول بدید و من این دیوار رو باید بکشم. یا تو بحث سلاح تو آمریکا کشتار 40,000 نفر، اخبار جدید دیگه نام سال 2017 40,000 نفر در سال 2017 تو آمریکا سر بحث سلاح کشته شدن. خب میخوام بگم که واقعا توی دنیا و خود آمریکا هم حتی مبتلا به این مسئله شده. درسته یه جنگی میشد کشته میشن تموم شد، اما الان شما قرن 20
استالین لخم اعضایی که کشته 20 میلیون مثلا، یا ماو مثلا تو چین، یا نادر مثلا میره تو هند 6 تا میاره. من فکر می‌کنم الان کشتارا خیلی بهتر شده بنظرم.
بابا
سالها که از همه اینا رو
بابا یه بمب اتم چیکار کرد اونجا رو؟ انصافا
آره یه زمان
بودن نوع جنایت ها مثلا یه بمب هسته این میفته یه درسته چیکار میکنه؟ حالا یه نمود دیگه چی؟ ولی فکر میکنم انصافا
الان وکیل دارن، الان میگن که قرار اعدام بشن کشتن، بلکه هر چند سوری ظاهری وکیل دارن. یعنی به نظر میرسه دنیا داره به سمت جای بهتر شدن نسبت به بدتر شدن. شما رو ببینید
قرن 20 و 21 فکر نمیکنم بهتر داره میشه بهتر میشه. مثلا حالا شما گفتید چش در بده این داعش رو شما فقط نگاه کنید چی کار کرد انصافا یا بخوام بگیم داعش کاری که خب اونم همین که اومده رفته
اسکندر یا
بله نصف
دنیا دستش بوده رسما مثلا چش در می اومد. نه آمار جنایتی که مغول کرده مثلا الان مقایسه بکنید با مثلا تعداد کشتاره اول قدرت الان به نظر نمیاد الان حداقل نمیدونم شاید بخاطر رسانه ها بوده که
یه اتفاقی میفته سریع تحقیق میشه و بالاخره مجبورن تعدیل کنن. یعنی خب این
به طور زمان فقط یه اسکندر بود، یک چنگیز بود،
ولی الان دیگه همه اسکندر و چنگیز هستند.
باشه دیگه با خودتون دیگه
میس
بسیار
حالا
باز هم نمیشه سراغ
ما مهدویتو که مطرح میکنه همینه دیگه.
آره همین
احسن بله یعنی ما میگیم میخوایم عدالت جهانی داشته باشیم.
اینا رو چیزایی که بیزنس اصلا نمیدونه تعریف نگاه کنید ما خیلی ظاهرن بیشتر از ما هم دارن به دیگرور کمکی کنید. ما به چیزایی که نخواهید چه واقعیت ها اگر درست کنید چیه خیریه درست کنید حالا یا با کلک یا با هر چیزی کرد خیلی جای خیریه دارن تو آمریکا تو بلان تو همه جا همه نظرش میدونی که آقا حالا این همه دانشمندان که دارم بگم خود شما بی‌عدالتی در مسئله آب و هوا رو در نظر بگیرید و هم خودش یه بی‌عدالتی وقتی که شما درست از سیستم استفاده کنید خود بی‌عدالتی بزرگی است. حالا تو اینجا توی بسر بالاخره یه پشمانه خیلی قوی داره. درسته واقعا پشمانه ما حتی آزم بالاخره دیدین و اصولیتی خوب بالا در یه جور بحث ارادت رو داره در پیش نگه. حالا ما اینجا کجا برسیم؟ ما چی کار بکنیم؟ و چی بگیم که
بسیار خب حالا حدیث ما عرض کنم که یکی از آیاتی که مفصلین صحبت دارن که تو اشاره به بحث سقوط اسرائیل هم حتی میگن میکنه و بعد بعضا حالا من عرض میکنم ارتباطش میدن به بحث ظهور، این آیات هست سوره اسراء آیه 4 تا 8 و قضاینا الی بنی اسرائیل، ما خبر دادیم بنی اسرائیل در کتاب چی رو؟ لتفسدون فی الارض مرتن، شما دوتا فساد خواهید کرد. ولی تعلو نعلو من کبیران، چه وقت نگاه میکنید این علو کبیر هیچ وقت یهود در طول تاریخ جز زمان ما نداشته، جز زمان ما نداشته. یعنی میشه گفت واقعا این آیات تطبیق میکنه به این بنی اسرائیل. فعضا جا اول اولا آنا، فساد اول مجازات اول، فساد دوم مجازات دوم، که وقتی میرسه به اینجا میگه وقتی مجازات دوم میرسه فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم، چهره شما غمگین خواهد شد. ولی یدخل المسجد، و اون گروه وارد مسجد میشن. مفسرها چه نمونه باشه چه تفسیر المیزان باشه اشاره کردن که المسجد همون مسجد الاقصاست. کما دخلو اول مره بده تبرو ما علو تطبیرا، و قدرت یهود از بین خواهد رفت. حالا این آیات رو نگاه کردید، این سوره رو نگاه کردید، آیه و قزینا، در بعض از روایتی که در چندین جا وجود داره این و قزینا، مثل نور تفسیر نور سقلن و قزینا الى بنی اسرائیل فت کتاب لطف سبنایی که الان براتون خوندم، بعد از اون میاره و قومون یبعثهم الله قبل خروج القائم. یعنی این آیاتی که الان عرض کردم که در این قرن تحقق پیدا میکنه بعضی از مفسران نظرشون هستش و خروج قائم رو نزدیک به هم مطرح میکنه. یعنی در واقع این بحث من اسرائیل و یهود رو بی خود مطرح نکردم، یعنی این بحث سقوط یهود و سقوط اسرائیل مرادف و نزدیک به ظهور خواهد و طبق همین روایتی الان برای شما خوندم. لذاست که از امام علی علیه السلام این روایت هست. با هم ببینید،
امام علی علیه السلام به زیبایی نقش و سرنوشت قوم یهود را در خاورمیانه در عصر طولانی بیان می‌فرمایند. یهود برای تشکیل دولت خود در فلسطین از غرب خواهند آمد، عرضه داشتند یا ابوالحسن از عرب‌ها در آن موقع کجا خواهند بود؟ فرمودند در آن زمان عرب‌ها نیروهایشان از هم پاشیده و ارتباط آنها از هم گسیخته بوده و مضطرب و هماهنگ نیستند. از آن حضرت سوال شد آیا بلا و گرفتاری طولانی خواهد بود؟ فرمودند خیر، تا زمانی که عرب ها زمان و نفور خود را از نفوذ دیگران بقا ساخته و عزم جدی آنان دوباره تجدید شود، آنگاه سرزمین فلسطین به دست آنها فتح خواهد شد و عرب ها پیروز و منتقل خواهند گردید و نیروهای کمکی از سرزمین عراق به آنان خواهند رسید که بر روی پرچم‌هایشان نوشته شده است القوه،
که همون اشاره به بحث محور مقاومت میکنه. حرفم اینه که این بحث تقابل دین، همونی که ساول هانتینگتون اونجا مثلا میکنه، تمدن دینی و تمدن غربی. آره تمدن غربی هم خدمت شما عرض بکنم، تمدن غربی منظور چیه؟ بازم برداشت من اینه، برداشتم اینه که بازم هم یهوده. چرا؟ دو تا جمله، یکیش از آقای فورده. آقای فورد در کتابش صریحا آورده که یهود بر آمریکا مسلط شد، غالب شد، یعنی آمریکا کاملا در دست یهود قرار گرفت. آقای لوئیس مارشارکوی مجارستانی در کتابی که بیرون میده به نام فاتحین جهان صریحا بازم مطرح میکنه اونها موفق شدن در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم اروپا رو هم در دست خودشون قرار بدن. در واقع تمدن غرب میشه تمدن یهودی، همونی که به نظر قرآن مطرح میکنه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی اهل مصلاح مستقیم و مخزومین کاملا در مقابل همدیگه قرار دارن و الان دقیقاً این اتفاق افتاده. لذا فکر میکنم که شما شماره 6 سقوط یهود در اوج قدرت، قرآن هم یه لعتالله تعلن نه علوبن کبیرا، یهودی که در اوج هست سقوط خواهد کرد و همزمان تقریبا نزدیک به زمان ظهور هست. پس بحث مهدویتی که ما در کنارش این دشمن متکیم که خوشبختانه دوستان وارد بحث شدن و با هم دیگه گفتگو کردیم، نظرم همین بود که این بحث گفتگو انجام میشه که این بحث جدیه. ما نمیتونیم اسرائیل و یهود رو در نظر نگرفتیم و به فکر مهدویت باشیم. باید به فکر مهدویت باشیم، زمین سازی ظهور باشیم، اما با توجه به اینکه دشمنی وجود داره، دشمنی که کم چیزی نیستش، خیلی هم قویه و تو این 100 سال اخیر تونسته در بسیاری از کشورها کار بکنه و پادشاهان کم کار نکرده. تو خود کشور ما رضا شاه رو آوردن، محمد رضا رو آوردن، در کشور افغانستان نگاه کنید، پاکستان نگاه کنید، در کشورهای دیگه فرق نمی‌کنه. تونستن در دنیا اون جهانی سازی سیاسیشون رو عملا اجرا کنن. کدوم قدرت شما جز یهود و صهیونیست سراغ داری که اینقدر کار کرده باشه، اینقدر قوی باشه تو دنیا؟ نداریم. داریم هستن، بله، و اگه بخوام وارد بحث داخلی بشیم، بله، تو داخلمون آدمهایی هستن که آدمهای خیلی مزوری هستن، آدمهای فلانی هستن، اما باز اون قدرتی که اونها دارن تو دنیا دارن اعمال میکنن و در مقابل بحث حکومت واحده کم چیزی نیستش، نمیشه نظر نگیره. اما این بحث این که کی حتی دتا سقوط اسرائیل صحبتایی شده، دتا با بحث زمان زور که اصلا نمیتونیم نظر بدیم، ممکنه دیر باشه یا زود باشه، اما در تو با این مسئله افرادی صحبتایی رو کردن. این که حتی سازمان سیا اعلام میکنه، محققین سازمان سیا اعلام میکنه که اسرائیل به زودی سقوط خواهد کرد و سال 2022 رو مطرح میکنن. یه عده‌ای هستن از عرض کنم که کسانی که عرض کنم که علم ریاضی قرآن رو بردن، بعضا گفتن مطرح کردن که در فلان تاریخ قرآن نظرش که اسرائیل سقوط خواهد کرد. من فلان تاریخ رو متعرضش میشم، شما یه تحقیق کنید، کاری تو گوگل میتونید سرچ بکنید. یک دانشمند یهودی این مسئله مطرح میکنه بر اساس بایبلیکال پروفسی، پیشگویی با اصلا کتاب مقدس، که مطرح میکنه که claims birth of new star، یک ستاره جدید ظهور خواهد کرد در سال 2022. آیا اون بحث ظهور نمیدونم، من تو بحث ظهور امام زمان اصلا وارد تاریخ نمیشم و این هم یه احتمالاته، اما این که اسرائیل و یهود در به زودی سقوط خواهد کرد، این به نظر من از مهمترین مسائلی است که زمین سازی ظهور حضرت هستش. پس بحث مهدویت کاملا ارتباطی با این مسئله داره. یکی از مهمترین چیزایی که زمین ساز ظهور حضرت است اینه که ما بتونیم چنین دشمن بزرگی رو با این قواره بتونیم از این بریم. میشه یا نمیشه؟ در عرض کنم که تحقیقاتی که انجام شده در اسرائیل و عرض کنم که جامعه اسرائیل، چهار تا شکاف عمده وجود داره که اگر این چهار تا شکاف کار بشه، سقوط اونا انشاءالله حتمی خواهد بود، حتی به نظرم بدون موشک، بدون درگیری نظامی. اعراب و یهودیان اونجا به شدت با هم دیگه مشکل دارن، مذهبی ها و سکولار ها که دوست عزیزان یه مقدار متعرض شدن، ولی عرض کردم که مذهبی ها همون دینی هاشون هستن و سکولار ها کسان هستن که اصلا برای دین ارزشی قائل نیستن. مثلا آیه بن گوریون یک سکولاره، برمیگرده میگه تا جایی که از دین بشه استفاده کرد سواری بده ما از دین استفاده میکنیم، ولی اصلا اعتقاد به دین نداره و اصلا نمیخواد دین مشارکت در حکومت باشه، منتها تا جایی که به نفعش باشه این کار انجام میده. به این معنی نیست که اونا خیلی طرفدار دین هستن. اشکنازی‌ها و سفارادی‌ها بازم یه دو تا گروه بزرگ در جامعه اسرائیل هستن که اینها رو هم میشه ایش از این شکاف استفاده کرد. چپی‌ها و راستی‌هایی که در اسرائیل وجود دارن، اینا شکاف‌های بسیار عمیقی است که در جامعه اسرائیل وجود داره که اگر روش کار بشه و ما حرکت بکنیم، تلاشی داشته باشیم، بدون اینکه نیاز باشه درگیری نظامی اتفاق بیفته، میشه این جامعه به سقوط بکشه. بله بله، عرض کنم خدمت شما که بله، خیلی تلاش میکنن این شکافایی که در جامعه ما هست و عمیقش کنن، خیلی تلاش میکنن. آره دیگه، آره، دو طرفه دیگه.
بعد این حوادیش هم که شما مثلا میبینید با این زمان الان ارتباطش میبینید، آقا این شخص بزرگی کسی از کارهای ایران تایید کرده
کدوم رو؟
تو خیلی وقتا تو زمانهای قبل هم معمولاً یه چیزا پیش میاد که فاکتی شرایط خیلی سخت میشه، اما شرایط طوریه که
ببینید تو اون آیاتی که من خوندم
درسته، ولی خب در واقع حداقل یک بحث
من حتی خدمتتون عرض بکنم، بله بعضی از افراد گفتن
تو تطبیق رو نمیشه داده می مثلا الان همون
است میتونه باشه، میتونه باشه. اتفاقا مشکلی که یه آقایی داشت زمانی اخیراً تطبیق میداد، مشکلش همون که تطبیق نه الان ما تطبیق نمیدیم، ولی میتونه باشه. یعنی اولوان کبیره بنده 15 سال رو بحث یهود دارم کار میکنم، هیچ وقت یهود در طول تاریخ اینقدر قوی نبوده. اولو واقعا میتونه تطبیق اینجا رو میشه گفت که یکی از مسئولیتش میتونه باشه، شاید آینده قوی تر هم بشه، ولی الان میبینی که
الان مشخصه الان یهود هم قشنگ.
پس شما تایید میفرمایید دیگه
ترام هر
سال یعنی ضعیف‌تر. ولی الان شما رو
نه اسرائیل، یهود یهود منظور اسرائیل نیست، یهودی که الان تو آمریکا هست جمعیت یهودی آمریکا از اسرائیل کمتر نیست و اون مغز اصلی صهیونیسم
کشور ما سیاست مدار ما بیشتر رو صهیونیسم سر می‌زنه نه
من هم سیاسی و هم قرآنی صحبت میکنم. قرآن این یهودیه که در مقابل پیامبران ایستادن
اینا ما هم ببرن هر خودم از این نباعث
یه دیفرنسال قریب بنده رشتم علوم قرآن و حدیثه. کل قرآن اینو هم شما نگاه کنید،
اگر اتفاق نیفتاد
نه من که نمیگم، نه من که نمیگم این 2012 از من نگیرید، من گفتم اینم گفته شده. اما چون شما کل مبحث قرآن همینه، یعنی قوم یهود رو معرفی میکنه تمام فضائل و نعمتایی که داده شد، علل غضب خدا بر یهود، اندیشه یهود اگر مؤمن باشن بله، وقتی که موفق شدن خودشون قوی کنن بعد 40 سال وارد وارد اسرائیل شدن، وارد فلسطین شدن. تعریفی که من یه جمله بگم از امام، از امام عرض میکنم. امام میگه یهود بنی قریظه، یهود بنی قریظه، یهود دیگه همون کاسبهایی که الان هم دنبال اونا صهیونیست هستن. یعنی اون یهودی که اون گونه با دین مواجه شد مقابل پیامبران ایستاد، این یهود تو الان اسمش میذارن صهیونیست، میگن صهیونیست. اگه بخوام یه دقیق‌تر، چون شما بازم من چون شما مطرح می‌کنین اینا رو مطرح می‌کنم، خیلی حاشیه نمی‌خوام، در یک کتاب من اینطوری نوشته بود فریماسونری که 300 سال پیش به وجود اومد یکی از شاخه‌هاش صهیونیسمه و هذه شجره، این درخت فریماسونری یملک یهود، یهود مالک این باغه. یعنی در جایی که فریماسونری و صهیونیسم هست، این درخت و این شاخه ها مالک اصلی باغ یهود بازم. یعنی چی؟ یعنی صهیونیسم از دامن یهود شکل گرفته. این رابطه شون یهود فرضاً تعریف کنیم که یهودی که مقابل پیامبران ایستاد، یهود یه گروه به موسی ایمان آوردن، قلیلا منهم، اکثرشون طرف سامری رفتن و مقابل همه پیامبران، مقابل پیامبر ما هم ایستادن، مقابل امامان ما هم ایستادن. تو الان بینم میگیم صحیح نیست دیگه، فکر کنم یه روشن صحبت کنم.
مثلا
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 مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا
مثلا
مثلا مثلا
مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا
مثلا مثلا
مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا
مثلا مثلا مثلا مثلا
مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا
مثلا مثلا مثلا مادر صهیونیسم یهوده،
از اونجا نشأت گرفته.
همین الان خوندم براتون که یک باغی است مالکش یهوده که در این باغ درخت صهیونیسم،
من
اگه مثلا
دنیا طلبم کار میکنم اون تفکر رو وقتم از یهود گرفتم.
نه بحث دنیا طلبی و خیلی اخلاقیات زشت با اون فرق میکنه، اون تفکر جهان خارجی در صهیونیسم با این فرق میکنه. این یه بحث اخلاقی طرف
میاد دروغ میگه، تهمت میزنه، احتکار میکنه، گران فروشی میکنه. این یه بحث، اون یه بحثه، بحث سهیم
بحث فطریه. خب شما عدالت طلب باشی، شما به هر حال مسائل داشته باشید فطرتا، حالا اسمش این هست. اگر انحصار طلب باشی، نمیدونم این مسائل داشته باشی، پیاز و احتکار نداره، حالا پیاز باشه یا طلا باشه یا ربا باشه، احسن او هم چیه؟ این نمادش مثلا صهیونیسم. شما باید این نمادها رو ببینید. اگر نه حالا بخوای جور به نظر من جواب
خود خب ای از اید من کم کم
بله
خیلی هم نمادگرا هست،
نه واقعیتیه،
نمادگرا هست.
بله بله
نوچه ای که میخوام از بکنم این که یه مسئله باید حل بشه. دوستان فکر میکنم آیا اگر بخواد اسایی صعود کنه که حالا دوستان از اون گفتم این میشه، گفتم بله حتما میشه، یک چینیز که بند زده شده با چسب چسبیده، از 102 کشور دنیا آدم جمع کردن آوردن توی این منطقه و با چسب به هم چسبوندن، آیا این چسب باز میشه نمیشه؟ به نظرم بله باز میشه. رئیس مجلسشون به نام آقای آبراهام بورک همین 5 سال پیش رئیس مجلسشون بودش، یک یهودی بلند میشه میره خارج از کشور اروپا و تا الان در مقابل اینا ایستاده. یعنی این امکانش هست، آدمای توشون هستن که میتونن اقناع بشن، صحبت بشه. لذا بنده در آینده نزدیک، شاید حالا شما به فارسی هم، ولی من به زبان عبری در آینده نزدیک صحبت دارم، کلاس دارم، صحبت دارم و میفرستم اون برای که آقا به این دلیل ما میگیم که این منطقه باید شما ترکش بکنید، این منطقه منطقه شما نیست، شما قصبش کردید. بذارید نظر کنم، اینم در قلبم خدمتتون هستم. یه بحثی هست، آیا این سرزمین قدس، آیا این منطقه فلسطین رو بگیم اسرائیل، این منطقه اونا مالکشن یا نه؟ دوستان خیلی دارن کار میکنن، دارن استدلالای زیاد میرن. این آقا ببینید پروفسور دنا بهش میگن، خب صحبت میکنه، دلیل میاره برای خودش، میاد دلایل مختلف میاره و جالبه مهمترین دلیلی که این آقای پروفسور مثلا میاره در سایتش هم اومده، اینم سایتشه، ارس اسرائیل شیخ یهودین گم الپیها قرآن، قرآن میگه بر اساس قرآن ما باید توی اسرائیل باشیم، یه اسم منطقه مال یهوده، از قرآن استفاده میکنه حتی. و دلایل بسیار زیادی اینا برای مردم خودشون میارن که آقا این منطقه متعلق به یهود، ما اونجا نباید ترکش کنیم. خب دارن کار میکنن، آیا ما چقدر این کار میکنیم؟ آیا ما هم دلایلی داریم؟ البته من دلایل مذهبی یهودو نقلش آوردم، دلایلی که از قرآن میارم، دلایل سیاسی که میارن، دلایل مختلف اینا ارائه میکنن، آیا این دلایل قابل قبوله یا قابل رده؟ صحبتایی که هست من اینا رو برای خودمون مردم اسرائیل صحبت کنم به زبان عبری که آقا جان به این دلیل، به این دلیل، این حرفایی که کسانی که استدلال میکنن که اینها باید در این منطقه باشن رد شده است و این منطقه مال متعلق به مؤمنین هستش و اینا سکولار هستن، اینا غیر مذهبی هستن. ولی زشی کسانی که میگن این منطقه مال یهوده، منتها از کجا استفاده میکنن؟ مثلا اینجا میگن که ما ابراهیم خدا بهش قولشو داده، به یوم هاهو کرت یهوه ات آبراهام، با ابراهیم عهد بسته که این منطقه، این زمین از نهر نستا، نهر عظیم یعنی فرات، به تو بخشیدم. یا حضرت موسی چنین قولایی بهشون دادن، آیا به یهود سکولار قولشو دادن یا به یهود مؤمن یا به انبیا، به مؤمنین؟ حرف اینجاست که همه جا، چه در قرآن چه در تورات، بحث لالهیم اومده، کسانی که متعلق به خدان، کسانی که ایمان و اعتقاد به خدا دارن، این منطقه مال اوناست. و به همین دلیل ما میخوایم مطرح کنیم که این منطقه متعلق به مؤمنه از اون اول تا موقعی که باید، حالا باید پیامبرش هر چند اینا اماتی قصد کردن. حالا اونا دلایل تاریخی هم دارن، میگن اعداد تاریخی از اینجا، ما متعلق به اینجا بودیم، ما در واقع ام هستیم، مادر هستیم و متعلق به ماست، مدتی دیگران گفتن و الان ما باید دوباره برگردیم به این منطقه. آیا واقعا اینطوری؟ نه، تاریخو اشکم چند سالی از روش داریم کار میکنیم. وقتی تاریخو نگاه میکنیم، این تاریخ هستش، کنعانیان قبل از این یهودی ها اونجا مستقر بودن، یعنی کنعانیان عقب بیشتری نسبت به یهودی ها اونجا دارن. و اگر مدت رو میخوان مطرح بکنن، مدتی که مسلمونا در این منطقه بودن بیش از این یهودی ها بوده. و پس دلایلی نیست، اما میشنن و میتراشن و حالا من این فیلماشون هم هستش که دانشمنداشون و این سایتاشونه که دلایلی میارن برای اینکه این منطقه مال ماست و متعلق به ما هستش. گاهی وقتا چیزایی مطرح میکنن که متأسفانه گاهی وقتا دوستان ما حتی در کشور عربی من صحبت کردم که قبول کردن مثلا خرید فلسطین، دلایل مختلفی که خرید فلسطین واقعا خریدن، فقط 5.5% 2.5% خریدن، اونم از عربای غیر فلسطین، و 2% مال دولتی ها بود. رو هم بگو که 5.5% بقیه‌شو با زور از مردم که صاحب اونجا هستن. دقت کنید فلسطینا مال اون منطقه هستن، همون کنعانیای قدیم هستن، موندن هنوز اونجا هستن. اما وقت اصلا خدمت یه گزارش دادم از نگاه میکنم از 9 تا رئیس جمهور، 9 تا نخست وزیر، 9 تا رئیس مجلس، اولش از 27 تا هیچ کدومش مال این منطقه نیستن، از جاهای دیگه برن شدن اومدن اینجا. پس میشه بهشون جواب داد یا بحث مظلومیت خودشون رو مطرح میکنه و دلایلی که ارائه میشه. بنابراین حرفم اینه که این سقوط اسرائیل که در بعضی از روایاتی براتون خوندم در کنار بحث ظهور امام زمان و بحث مهدویت مطرح هستش، بحث خیلی مهمیه. فکر میکنم یکی از زمینه‌های ظهور بحث مقابله با یهود و اسرائیل هستش. و اما صحبتمو کم کم جور بکنم، حرف امام جمع جور بکنم. امام فرمود این قرن قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین، که قرآن خطابش به یهودی‌ها به عنوان مستکبر هست، اونا رو به عنوان مستکبر مطرح میکنه و امام هم سریعا اینو مطرح میکنه. یا این جلو که خیلی روشنه، انقلاب مردم ایران، امام میفهمد انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت است. و اتفاقا این دوست عزیزان که بحث تقدیر رو مطرح میکنه، تقدیر خدا همیشه تعلق به این میده که مردم حرکت کنن، با حرکت مردم ظهور انجام میشه، نه اینکه مردم برن گوشه خونهشون بشینن و امام زمان یه دفعه بیاد و یه دفعه یه کاری بکنه تمام مردم همه مسلمان بشن و همه جا حکومت مهدوی. نه، روند باید این کنشه، اما تو این روند مسئولیت هستش، مسئولیت هست، هر کس مسئولیت داره. بنده به سهم خودم، شما به سهم خودمون در زمین سازی ظهور مؤثر هستیم. معرفی امام مهدی و مهدویت ایه طرف که خود روش زیاد صحبت میشه، ایه طرف دشمنان مهدویت که من عرض کردم که مهم، یکی از مهمترینشون، نگم همش همه اونه، ولی مهمترینش، یکی از مهمترینشون بحث یهود و صهیونیسم هست که نشستن برنامه کردن برای غالب شدن بر جهان. هیچ گروه دیگه شما پیدا نمی‌کنید که برنامه‌ریزی کرده باشه برای اینکه حکومت واحده در مقابل امام زمان تشکیل بده. حتی اینها در بحث جنگ نرمشون با ابزارهایی به نام ابزارهای جنگ نرم هم وارد کار شدن. تو بحث شبکه‌های ماهواره‌ای، اینترنت، فیلم، نشریات، بازی‌ها، انیمیشن، عروسک، حتی بنا دارن که فرهنگ خودشونو غالب بکنن و در مقابل بحث مهدویت بیستن. بنابراین اگر من فکر میکنم، نمیدونم، حالا شاید دوستان بازم هنوز قبول نداشته باشن، که در کنار بحث ظهور و بحث مهدویت ما حتما بحثی به نام دشمن شناسی مهدویت باید داشته باشیم. یه صلوات بفرستیم. آمین. اجازه بدید با این کلیپ تمومش کنم. آمادگی. بدون آمادگی ما نمیتونیم منتظر ظهور باشیم و بحث مهدویت رو بخوایم مطرح کنیم. این آمادگی ایمانی هست، آمادگی اخلاقی هست. مثلا همین دوستیم که مثلا بحث اخلاقی رو مطرح میکنن، خب بله، دین میگه میخارگی حرام، گناه کبیره است، کم‌فروشی گناه کبیره است، اصلا اسراف، غیبت، بچه دوستان دروغ، دروغی که تو جامعه ما کم نیست دیگه، از اون بالا تا پایینش هستش، میگن دروغ نباید باشه، اینا باید کم کم از بین بره، اینا اگر برداشته بشه کم کم زمینای زور. لذاست که خود سفارش همدیگه به این که اسراف، دروغ، تکبر، تبذیر، تهمت زدن به دیگران، مسامحه در ادای حق مردم، حتی بحث آزار سر پدمات، مباحث اخلاقی تو جامعه ما کم کم از بین بره و اون رو به روش بودن به سوی عدالت مهدوی. هر چقدر بریم جلو این زمین سازی ظهور بهتر انجام خواهد شد. پس آمادگی ایمانی، آمادگی اخلاقی، آمادگی عملی داشته باشیم. من گاهی وقتا تو بچه های هیئت ها میگم که آقا سینه زنی بسه، اشک ریختن، گریه بسه، یه مقدارم فکر کنیم، زمین سازی بحث بصیرت اونو داشته باشیم. لذاست که زمان جنگ بود، حالا آخر جلسه هستش، زمان جنگ با خب دبیرستانی بودم و بعدش هم دانشجو، دوستی داشتم تو کربلا پنج به شلمچه بود، بهش گفتم نمیخوای برگردی؟ گفت نه، امام گفته بیا و من تا آخر وای میسم و نمیرم. پاکار بودن بچه ها. الان تو بحث مهدویت این که فقط بشنویم و فقط منتظر باشیم، انتظار فعال نداشته باشیم، فایده نداره. آگاهی و آگاهی یکی از اونا که خیلی مهمه و من تو این چندین سال راستش بخواید 12 سال حداقل تو بحث دشمن شناسی تو سراسر کشور دارم کار می‌کنم. دشمن شناسی که لازمه و این دشمن شناسی باعث میشه مردم آگاه‌تر و آماده‌تر بشن مقابل این دشمن. اون موقع هم بود
از اینجا به بعدش
که با دشمنی نیست، جنگه. میخوام اینو بگم، ادهی بودن پاکار، ادهی بودن تو زمان جنگم اهل شعار بودن.
من فکر میکنم تا اینجا هم که موندی به مرادت رسیدی. من هم یه نامه برای آمیرزا نوشتم که نارمانه کابلش را بزن.
این پاکار مایستاد دارش
از خاطر میزا و دخترش رو بایستدن، اما
این باید با ساخته عکس گرفتن فقط اون زمان و برگشتن.
من دختر نیزا رو بدون این آقا خاکی نمیخوام.
این یعنی گروه اول، گروه دوم.
عزیزم همیشه
هم عکسشو گرفته میخواد برگرده.
یه همون استقاره بیده برای شما میگه.
این اهل شعار بود.
جالب نیست. یعنی برگردی بهتره؟ نه خیلی، یعنی اگه برگردی ممکنه قوت الهی برمیده شده.
چی؟
قوت الهی؟ قوت الهی یعنی چی؟ یعنی شما اگه
وسط کار برگردی
یه
جبات تنوازه این داره برگ آساده. من سیم چی گفتم کنم؟ من چه برم کردم؟ برم چی هم سبتان در نمیشوان کنه برگردم اونجوری در نمیشوان کشه.
بیا بابا سرباز شو بابا، یه من نترس با یک جلی گنده خدا آمده دارم برو برو
خب حقا میگه الان هم همچنین. دوستان اگر تو زمینه مهدویت حرکت نکنید، آگاهی و به دیگران، مثلا شما که سر کلاس هستید این آگاهی رو از طریق دانشجو و کلن جاهای دیگه منتقل نکنیم، به نظر من فقط در یه حد حرفی هستش. اما علاوه علمی هم آماده کنیم بچه هامونو، حالا فقط بحث رشته خودمون نیست، درسای دیگه. من اگر الان بحث انگلیسی رو دارم تدریس میکنم، عربی و عبری رو، دقیقا به خاطر بحث زمینه سازی زونه فکر میکنم باید بچه های ما آماده بشن برای آینده. حالا اینو شوخی میکنم، اندازه آقای بایرام کمک های اولیه، کمک های اولیه رو خب بچه‌ها دوستان خسته نباشید، اساتید محترم ان شاء الله که موفق باشید. نیتم همین بود، چالش باشه صحبت بشه دو طرف، گروه مخالف موافق و صحبتی داشته باشیم. و حرف اصلی من امروز این بودش که بحث مهدویت فقط این براش نچسبیم که فقط حدیث و آیه و علائم و اینا بخوام، که اصلا داشتم زیاد داشتم، ولی گفتم امروز بیشتر از اون جنبه نگاه کنیم، بس که در مقابل مهدویت دشمنی هستن که از همه جهت کار میکنن و من جمله بحث فیلم که البته فیلمشو کم نشون دادم، خودم دیگه فراموشم فیلم ها رو بتون نشونم، که به شدت بر علیه امام زمان همین گروه دارن فیلم درست میکنن و ذهن و فکر مردم رو دارن اینگونه میسازن که اون فردی که از اون فیلم که نشون دادم ناقص متأسفانه نشون دادم، میخواستم این تیکش هم بهتون نشون بدم که میخوان چهره امام زمان رو طور دیگه ای نشون بدن. اصلا که جنگ شروع شد بخش این تیکم نشون بدم تمامش کنم، که در این قسمت نشون میدن وقتی فیلم میسازن میدونی که اونها سینمای هالیوود متعلق بازم به یهوده، بازم 90% 95% سینمای هالیوود متعلق به یهوده. وقتی فیلم درست میکنه بر علیه امام زمان اینطوری درست میکنن. رهبر شرقی یک شیطان است مردم دنیا. پس بدونید که چه چهره ای از امام زمان میخواد تو ذهن مردم دنیا اینا تصویر بکنن، و وقتی که جنگ ادامه داره نشون میده که شرقی ها دارن پیروز میشن، حالا مثلا حالا به قول اونا امام زمان مسلمان ها داره پیروز میشه، به یک باره مسیح میاد. در واقع در این فیلم امام زمان رو به عنوان آنتی کرایست مثلا همونی که اون تو شبکه فاکس نیوز داشت نشون میداد به عنوان آنتی کرایست مطرح میکنه، که میاد در اون لحظه آخر که رهبر شرقی داره پیروز میشه، اون مسیح میاد و با نور خودش من پروردگارم. اون نور که میاد نور مسیحه، و نور مسیح باعث میشه که یاران شرقی این آقا این شیطان چطور ما مثلا میکنیم صوت ایشون در از مکه همه جا پخش میشه، اونا مثلا میگن نور مسیحیت همه جا پخش میشه، و این نور خنجر و نیزه میشه بر بدن نیروهای شرقی و نیروهای شرقی از بین میرن. این تصویری که در ذهنها داره ساخته میشه. منیپولیشن ذهنی، دستکاری ذهنی توسط یهود الان تو دنیا داره انجام میشه. حالا بگیم صهیونیست، فرق نمی‌کنه، بگیم صهیونیست داره انجام میشه در مقابل مهدویت، در مقابل امام زمان. و آخرش هم مطرح میکنه که بله خود رهبر شرقی هم در داخل چاه قرار میگیره، حالا به قول خودش میره تو جهنم، و اونی که پیروز جنگه حالا اونا جمهور آمریکا به کمک مسیح، ولی اون مسیح ابن داوود که شما مسیح ابن داوود اونطوری مثلا میگن مسیح ابن داوود انجام خواهد شد و زور توسط ایشون انجام خواهد شد، و این شخص رهبر شرقی در جهنم میمونه در قل و زنجیر. این فیلمو و این پیروز جنگ رئیس جمهور آمریکا. و البته میگیم از کجا میسازید؟ اینها کتاب مقدسه، بر اساس کتاب مقدس ما فیلمو ساختیم، که بله بخشی از کتاب مقدس که آخرین کتاب انجیل هستش رو مطرح میکنن. پس حالا نمیدونم دیگه، نظرم بودش که بحث دشمن شناسی و اونم یهود شناسی در بحث زمین سازی بحث مهدویت و حضرت بسیار بسیار مهم هستش. یه سلامتی بفرستید.